خاصی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایی.
آقای دکتر، من میخواستم اول که از ایران تماس میگیرم، یکی از شهرهای کوچیک و جنوبی ایران، بعد راجع به موضوع مهاجرت به صورت پناهندگی شربته خواستم مشورتی بکنم.
بفرمایی.
میدونین که الان اروپا از را پناهندگی اقامت به شهروندان سوریه میده، بعد الان تو ایران یک گروهی مثلا خیلی ها دارن میرن از شهر خودمون، خیلی ها رفتن که به صورت یعنی در قالب مهاجر سوری خودشون رو معرفی کردن ترکیه، با قاچاقچی میرن یونان و بعد اقامت کشور اروپایی میگیرن. بعد میخواستم اما اصلا به درد خانواده ما میخوره یا نه. دو تا بچه دارم، یه دختر 18 ساله، یه پسر 13 ساله. بعد شوهرم دکتر دامپزشک از دانشگاه تهران هم فارغ التحصیل شده، ولی خب درآمد اینجا واقعا فقط در حد گذران روزمره است. بعد ناراحتی قلبی هم داره، یعنی باتری توغل بشه، قلبش با باتری الان کار میکنه. از نظر سیاسی مشکل نداریم، اقتصادی هم در حد میگم روزمره، ولی جوریه که الان دختر به مثال کنکور قبول نشد، واقعا توانمون نمیرسید که بره دانشگاه بین المللی که سالی حدود 20 میلیون خرجشه. بعد خودم هم فوق دیپلم دارم و میخواستم ببینم چجوریه به نظر شما، یا به صلاح با این شرایط ما بریم، چون واقعا اطلاعاتم خیلی کمه در این مورد.
ببینید عزیز، 7-8 تا مطلب هست، من بهش اشارت کوچکی بکنم، خودتون و همسرتون بعدن دربارش تصمیم بگیرید. مورد اول این است که باعث تأسفه که آدم ها در حالی که تحصیل کردن و میخوان کار بکنن، کار و درآمدی برای زندگی خوب نداشته باشه. مورد دوم این هست که آنچه که همکنون داره اتفاق میفته اینقدر میتونه شکل و فرمهای متفاوت و متنوعی پیدا کنه که خیلی قابل پیشبینی نیست به دلایل بسیار. نکته سوم این هست که این که گفته شده 10-12% الان کسانی که به عنوان پناهنده دارن وارد اروپا میشن ایرانیان، اگر چنین باشه خیلی عدد با توجه به شرایط بالاست و نشون دهنده همون مطلبی است که شما دارید میفرمایید. اما بریم سراغ جنبه‌های مثبت منفی. ببینید عزیز، نه اون اطلاعات برام مهم نیست چون اونا کمک نمی‌کنه. حالا ببینید عزیز، داستان چیه؟ داستان این است که اروپایی‌ها در آغاز کار با موجی از پناهندگان روبرو شدن که جنبه کاملا فرار و انسانی داشت، به ویژه از سوریه. مخصوصا برخی از تصاویر یا ویدیوها بسیاری از مردمان رو متوجه کرد و بنابراین حکومت‌ها و دولت‌ها هم که به هر حال هم جنبه فرصت طلبیشون مطرح، هم اینکه به گونه‌ای شهروندان خودشون رو راضی کنن یا در مسیر خواستای اونا حرکت کنن، قدم پیش گذاشتن، از جمله آلمان. ولی همینطور که شما می‌فرمایید، اینقدر از سایر کشورها کسانی که در شرایطی نبودن که زیر بمباران باشن و مسئله مرگ داشته باشن به این جمع پیوستن و بعدم به دلیل زیاد بودن این افراد و نگران بودن از بابت مسائل امنیت بلاواسطه و بلافاصله و بعدا مسائل بعدی که به دلیل تفاوت‌های اعتقادی و نوع زندگی، مخصوصا وقتی این اقلیت کمی در سرش بالا بره میتونه مسئله آفرین باشه، همه چیز الان به هم ریخته، به طوری که حتی کشوری مانند آلمان یا برخی از کشورها مجبور شدن حالا آشکار و پنهان یه محدودیتای به وجود بیارن. اینم این طرف است. بعد از اون فصل بسیار سردی رو در پیش داره اروپا با توجه به پیش بینی ها، تازه اگرم همون سرد معمولی باشه میتونه مسئله آفرین باشه. از همه اینا گذشته این گونه نیست که به راحتی این پروسه صورت بگیره. الان گفتگوهایی درباره موقتی بودن اونها و اسکانشون و بعد برگردوندنشون مطرحه و یا به هر حال نگاه کردن به نوعی پرونده‌ای که در اونجا خیلی تفاوت بین کسی که یه درصدی از خانواده چند نفری رو از دست داده زیر بمباران از سوریه اومده تا یه کسی که در ایران بگه من فرض کنید خیلی زندگیم راحت و آسوده نیست، برای که در این زمین ها به دلیل زیادی افراد یا دقت هایی میکنن یا انتظارات اثبات یه شرایطی دارن که احتمالا برخی از دوستان ایرانی موفق نخواهند شد. از اون گذشته شما همسری دارید که مقدار مشکلی دارن که شاید مسئله آفرین باشه. فرزندان شما نه در سن کوچکی هستن که نفهمن، نه در سن بزرگسالی هستن که رو پای خودشون بایستن. هر دو، چه دخترتون که الان بزرگتره چه پسرتون که کوچکه، اینجا میتونن به هم بریزن عزیز. نه، من اصلا فکر نمی کنم برای شما انتخاب درستی باشه. یعنی من فکر می کنم احتمال این که این سفر به راحتی صورت بگیره با وجود هزینه سنگین و شما بتونید در یک کشوری در اروپا، اونم بدون آگاهی و آشنایی، ای بس آلمان باشه، فرانسه باشه، شاید شما هیچ کدوم از این دوتا زبون رو ندونید، برای که اون انتخاب خیلی دست شما نیست، معلوم نیست به کجا خواهید رسید. به نظر من خیلی حتی به 2% و 3% هم نمیرسید. یعنی اگر من بگن یه شرایطی مانند شما از 100 نفر یک نفرشون به اصطلاح خودمون عاقبت به خیر میشه، حتی من شک دارم یکی دو نفر، چه رسه به این که آدم بخواد با یه احتمال 70-80% بره. نه، اگر شما یه جوونی بودید مثلا 25 ساله 30 ساله و یه زبانی را از این زبانهای اروپایی میدونستید یا انگلیسی میدونستید، اگر کسی بودید که تنها بودید.
ببخشید آقای دکتر، من و دخترم تقریبا مسلطیم به زبان انگلیسی، ولی شوهرم که در حد همون تحصیلات دانشگاهی، پسرم هم که هنوز کوچیکه، از نظر زبان مسئله نیست، ولی میگم به نظر شما اصلا
آخه ببینید
این... همون عاقبت به خیری.
نه نخواهید. آخه ببینید کشورهایی که شما رو انتخاب کنید، انگلیسی یه زبان عمومی است که خیلی کمک میکنه، اونو باهاتون موافقم، ولی الان انگلستان اصلا به اون اندازه هیچ کسی رو نمیپذیره، برای که اونا اصلا یه نگاه دیگری به این موضوع دارن و در نتیجه شما کشورهایی که اصلا مثل آلمان و اتریش و اینا هستن، تازه اونا هم گفتن الان زیر یه مقدار فشارن، بعدم با توجه به حوادثی که در خاورمیانه اتفاق میفته الان بسیار از این کشورها حاضر هستن به پناهجو پناه بدن، ولی بعدن نمیخوان مدعیان آزادی و یا رفتار مذهبی در خیابونهاشون باشن و یا واکنش های از این قبیل. بعدم در همه این کشورها یه مقدار گروه های تند و افراطی هستن که اصولا با مهاجرین مسئله دارن، هم به دلیل باورها هم به دلیل سابقه تاریخی یا ارتباطات خصوصی. نه، به نظر من، من اگر جای شما، اون حتی یک آنم به این فکر نمی کردم، به نظر من شما بسیار خطر بزرگی رو باید انتخاب کنید. بعدم تازه پشتش چند سالی اوضاعتون حتما بهتر از شرایطتون الان در ایران نخواهد بود که از یه ثبات و قرار برخوردار باشه. اینجا به اون صورت ها خبر نیست. اونم وقتی با یه همچین هجومی رو روبرو هستیم و بعدم در یه چنین شرایطی، شما اگر از یه مسیری که معمولاً ممکنه مدتی طول بکشه، قانونی قابل قبول، خودتون آماده میکنین، تکلیفتون روشن، محلتون معین، حرکت بکنین، تازه یه عالمه گرفتاری های مهاجرت داری. ولی الان نه عزیز، این کار ممکنه برای یه جوونی که دیگه به دلایلی فکر میکنه اونجا جایی نداره و ضمناً آماده از سختی بکشه و ریسک و خطر بکنه و هنوز خودشه با خودشه و ازش تازه اگرم موفق بیرون نیاد یه مهارت‌ها و توانایی‌های پیدا کرد که در زندگی به دردش بخوره. ولی شما نه عزیز، شما شرایطتون بسیار نامرتبه. تنها جنبه مثبتی که اشاره کردید فقط و فقط مسئله دانستن زبان انگلیسی شما و دخترتونه، اما این اصلا دلیلی برای آمدنتون نیست. و به نظر من بسیاری از کسانی که دارن در یه همچین شرایطی میان متوجه هستم که یه امیدی و آرزویی دارن ولی خیلی با واقعیت ها نمیخونه و به همین جهت هست که باید صبر کرد. جان
آقای دکتر، در مورد آمریکا چی؟ آمریکا احتمال اینکه پناهندگی بشه کاری کرد هست؟
نه، اونا الان دنبال این خط نیستن. برای آمریکا خودش رو یه مقداری از این صحنه دور نگه داشته. اینا همه این آتش بیار این معرکه بودن به دلیل که نه رعایت اصول انسانی کردن، نه اخلاقی کردن، نه تو به نظر من مصلحت و منفعت خودشون افتن روی خطای عجیب و غریب. نه، اونا هم الان تو این زمینه قدم پیش نمیذارن. من فکر کنم تعدادی که امریکا گفته میپذیرم یه عده محدودی است. بعدم اونها میرن سراغ کسانی که مثلا طرف بیاد نشون بده که از 20 نفر اعضای خانواده‌اش 10 نفر کشته شدن عزیز و اسناد و مدارکشو داشته باشه. این مال پناهنده است، این برای دادن یه فرصت بیشتر به آدما برای استفاده نخواهد بود عزیز. شامل حال شما حتما نمیشه، برای که بعدم رسوندن شما به اروپا الان همطور که خودتون گفتید یه راههایی وجود داره که افراد دارن خودشون رو به این نوعی وارد حریم اون مرزهای اروپا میکنن که فعلا قصد برگشتشون رو یا بازگردوندنشون ندارم، ولی همچین دسترسی به امریکا وجود نداره. شما اگر می آمدید امریکا و وارد خاک امریکا می شدید، پناهنده می شدید، بله اون خیلی فرق نمی کرد که کجایی هستید، ولی این در اختیار و در دسترس شما.
با ویزای توریستی یا به این شکل نمی شه اومد.
ببینید اینا با ویزای توریستی به آدم ها برخی از وقت می دن، ولی همیشه کاری میکنن که طرف نتونه اینو بگیره. مثلا به ویزای توریستی هم به یه نفرتون میدن، به سه نفر دیگه تون نمیدن. بنابراین چرا؟ برای که میدونن شما چهار نفر اومدید، بعدن فردا صبحش تو اداره مهاجرتی برای تقاضای پناهندگی و نمیکنه. یعنی شما ویزا نمیتونید بگید. یعنی من تقریبا مطمئنم به شما به صورت یه خانواده چهار نفره حتما ویزا نخواهند داد، یعنی حتی یه درصدم شک ندارم. بنابراین به نظر من از این راهی که میان بر بیرون بیاید. متوجه هستم، متاسفم که به اینجا رسیدید که میخواید چنین کنید، اون باعث تاسف بسیار بسیاره، ولی با توجه به آنچه اطلاعاتی که شما من دارید و اطلاعاتی که من به هر حال دارم خیلی هم دور از واقعیت نیست. من فکر نمی کنم از 100 تا خانواده مانند شما حتی یکی دو سه نفری پنج نفری هم امکان این داشته باشن که به یه جایی برسن که احساس کنن کار خوبی کردن و احتمالاً یه مقدار پشیمانی و پریشانی به دنبالش هست و کارا سخت‌تر از ایناست عزیز. یعنی شما به همین جهتی که می‌دید درصد بالایی در این مسیر و راه حتی کشته شدن و این نشون دهنده این است که اوضاع عادی نیست و الا اونایی که نزدیک بودن، اونایی که به هر حال از قبل آمادگی داشتن، اونایی که وحشت اون محیط رو دارن، اونایی که مقدار به اروپا نزدیک بودند و خبر از این ماجرا دارن، یه مقدارم ارتباطاتی دارن، نتونستن سالم به اینجا برسن و خیلی از پا در اومدن. و ولی چرسه به شما که از اون ورا میخواید تازه راه بیفتید. بعدم شما برای رسوندن خودتون به اروپا یه عالمه هزینه خواهید داشت که اون خودش خرج یکی دو سالتونه.
نه آقای دکتر، زیاد نیست. یعنی قاچاقچی حدود 5 میلیون میگیره، تا ترکیه هم دیگه حد اکثر 500-600 تومن میشه بلیط هواپیما برای هر نفر. بعد از اون ورام یه خرجی، حالا میگن با چون پسر برادر شوهرم رفته به این شکل رفته.
کی رفته اون عزیز؟ چه مدت قبل؟
هفته گذشته
رفته. خب اون الان کجا هست اگر میدونی؟
الان یونانه، قراره که یکی دو روز دیگه بر آلمان.
چند سالشه اون؟
17 سالشه.
بله، البته آخه قراره رو من نمیدونم، خیلی مطمئن نیستم چی قراری باشه عزیز. یعنی این خبرها خیلی خبرهای درستی نیست، خبرهای امید وار کننده یا مبتنی بر آرزو هست، ولی به نظر من واقعی نیست. یعنی یک کسی 7 روز قبل از ایران را بیفته، بعد به زودی از یونان بره آلمان،
ولی برقه امضا کرده، انگشت داده، چون تلفنی تماس داریم، انگشت داده پای برگی که پس فردا بره برلین، گفتن برای برلین میفرستیمش. بعد الان یکی از برادرای دیگه شوهرم میخواد دختر 20 سالش رو بفرسته، میخواستم واسه درس خوندن، البته میخواد بره، یعنی اینکه پناهنده بشه که بعد بتونه درس بخونه. امکانش هست چجوری؟
من میترسم، من اگر پسر 17 ساله من و دختر 20 سالم بود، من حتما این کار رو نمی کردم. ممکن آدمیست که یا ترسوام یا اطلاعاتو درست ندارم، ولی من با توجه به آنچه که میشنوم، تصویری که شما ارائه میکنید، این تصویر خیلی واقعی نیست عزیز. یعنی من فکر میکنم خطراتی، اونم خطرات جدی سنگین داره. حالا اینکه این 5 میلیونی که شما گفتید برای هر 4 نفرتون یا برای هر نفر؟
نه نه، هر کس، هر نفر 1300 دلاره هر نفر.
خب شما که خودتون اینجا 5-6000 دلار، خودش نزدیک بیش از 20-25 میلیون میشه. بعد اون تیکر هم که دارید، یعنی شما بالاتر یه چیز نزدیک 40-50 میلیون تومان بذارید تا بتونید بیاید، درسته؟
بله، ولی خب اگر به اصطلاح برای آینده باشه، بدونم که بچه هم اونجا میتونن تحصیل کنن. میگن که کسایی که پناهنده میشن، اینی که ما شنیدیم، تحصیلشون مجانی.
نه اون درسته، اون قسمت بعدیتون درسته. اروپا الان در اون سطح تا بله، اون خیلی جا میشه بلن برای پناهنده این امتیازات و قایده. نه برحال یه مقدار برخورد انسانی دارن، ولی انسانی هستن با ظرفیت محدود. ما که خودمون داریم فرار میکنیم از کشور خودمون، حداقل اینا دارن یه مقدار فراری راه میدن. وقت بعد درباره اخلاق و روحانیت و انسانیت و برتری و نمیدونم فرهنگ و تمدن صحبت میکنیم.
از نظر این که اگر فرض کنیم انشاءالله به سلامتی سالم برسن، بعد به نظر شما از نظر آسیب روانی و
نمیدونم اون اونقدر مشکل نخواهد بود. معلومه یه عده‌ای فشارهایی روشون میاد، ولی غالبا اگر جوونا باشن خیلی زود خودشون رو سازگار میکنن. اگر آسیب سنگین روانی خوردن، اینجا ممکنه بشکنن، ولی اگر نسبتاً بچه‌های عادی باشن، نه، به هر حال زندگی سخت اینجا همچنان قابل قبول و تحمله، برای که یه روال و قاعده ای داره. حالا بذارید ببینید این پسر برادر میرسه، او به کجا میرسه، چون اون شاید تا حدودی بتونه یه واقعیتی و یه تجربه‌ای رو نشون بده. حالا اگر خواستید بازم تلفن کنین، چون موضوع مهم میمیدم برای جان.
گفتن بین 20 روز تا یک ماه دیگه درا رو میبنده اروپا به خاطر سرمای شدید، دیگه از راه دریا نمیتونن کسی رو ببرن، چون با قایق میرن، بعد نرسیده به یونان قایق رو سوراخ میکنن و بعد دیگه اینا شنا میکنن تا پلیس یونان بگیرتشون از رو آب.
خب اگر به من همچی حرفی رو بزنن، حتی اگر قرار بود از جهنم هم بگریزم، این کار برای رسیدن به بهش نمیکردم. نه عزیز، نه، اینا با شما و به عنوان خانواده کار درست نیست. نه گفتم من برای یه جوونی که حاضر به قبول خطر و ریسکه میتونم برم، ولی نه برای شما عزیزم. متاسفم واقعا، فقط اگر به شما بگم غمگین شدم، باورم کنید که ما چرا باید کارون به اینجا برسه که آدمای به هر حال تحصیل کرده که مایلن کار بکنن، امکان زندگی نداشته باشن، برای خودشون فرزندانشون بخوان این گونه بگریزن که کار به صورت،
یعنی برای چون الان جاریم پیشمه، خودش صحبت نکرد، میگه برای دخترم چون 2-3 سال کنکور داده قبول نشد.
خب آخه
اگه بفرستمش پناهندگی بهتره برای،
نه آخه عزیزم ببینید، منی که حاضر نیستم اونقدر درس بخونم که کنکور قبول بشم، یه مقداری معلومه اون آمادگی سختی های دیگر رو نداره، علاوه باز زبانشون خوب باشه و الا میتونن اذیت کنن. تنهایی هم رفتن خیلی خطرات با خودش داره. حالا یه ذره باز فکر کنید، بازم بیاد رو خط و شما رو دلم میخواد، برای که میدونم این مشکل عمومیه، شاید بیشتر بتونیم با هم صحبت کنیم. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ولی متاسفم از اون چه شنیدم.
خیلی متشکرم دکتر، ممنون، خدا
شنگ و نجمن با ما باشید.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین‌المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسامدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین‌المللی، نقاش، عکاس و مجسمه‌ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببین دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیاسا گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از اروپا زنگ میزنم. مشکلم اینه که اگه اسمش مشکل باشه، پسر 14 ساله‌ای دارم که چند وقت یه چند ماهیه که با یه دختری دوست شده که این دختر سنش خیلی بیشتر از پسرم هست. ما قرار گذاشتیم
چقدر بیشتر
متاسفانه خودش نیست.
نه، چند سالش اون دختر؟
19 سالش آقای دکتر.
پسر دو ایرانیه یا یک مال اروپا است؟
نه خیر دختر اهل همینجاست.
خب پسر شما از نظر جسه و بدنیش درشته یا کوچولوه؟ و اون دختر خانم چی؟
بله،
بله بله، هم درشت‌تر و بلندقدتر از اون دختر هست و اصولا همه میگن که از سنش بیشتر نشون میده، هم به خاطر حرف زدنش و به خاطر مشخصهای دیگه.
خب حالا ناراحتی شما چیه؟
مشکلم اینه که همین با هم صحبت کردیم که این بزرگتر بودن تو ذهن من در واقع نمیدونم که آیا این به صلاح هست یا نه. با هم صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم با شما مشورت کنیم، ولی متاسفانه خودش نیست الان اینجا که اونم حرفاشو بزنه.
آقا اصلا مسئله حرف زدن نیست. نه صبر کنید،
مشورت شما می‌خواستم ببینم شما چی می‌گید.
نه حرف زدن نیست، شما مخالفید. من می‌خوام عروسی کنن که شما نگران سنشونید، چه اهمیتی داره؟
نه 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 نه، فقط من نمیدونم که آیا این اختلاف سن از نظر شما قابل قبول هست یا نه.
در امریکا اگر بود دختر میبردن زندان، میدونید چرا؟ برای که اون سنش بیشتر از 18 است، اونم 14 است، برای که یه دونه قرار آدم بزرگسال با یه کودک رابطه داره. حالا کشور شما رو اونجا رو نمیدونم چه خبره، علاوه حالا دوستیشون در چه حدی هست، یعنی چه مدت شروع شده و چگونه است؟
بله شروعش با هم توی گروه موسیقی کار میکنن، دختر میخونه و پسر من درامر هست، درام میزنه و تقریبا هر روز همدیگر رو میبینن بعد از مدرسه، یعنی اون دختر که دانشگاه میره، امسال وارد دانشگاه شده و با هم از طریق تلفن و فیسبوک و اسکایپ و اینا هم صحبت میکنن در واقع دائم.
خب حالا به من بگید واقعا پسرتون 14 سالشه یا کمی بیشتر، دختر واقعا 19 سالشه یا کمی کمتر؟
نه نه هر دو همینقدر که میگم. پسر من توی ماه ژانویه 15 سال 14 سالش تمام میشه و دختر دو ماه پیش یا ماه پیش 18 سالش تمام شده، 19 سال.
خب بنابراین فاصله شون 4 ساله دیگه. نه ببینید خب همینجا من چون معمولا همیشه تو این سالا یکی که میخواییم کوچیک‌تره به هر دلیلی کمی کوچیک‌تر می‌کنیم، بزرگتر کمی بزرگتر می‌کنیم، یه سالی فاصله رو اضافه می‌کنیم. خب فاصله شون 3-4 ساله، 3 سال خورده‌ایه. خب اهمیتی اونقدر نداره.
5 سال آقای دکتر، 5 سال فکر کنم اگه اشتباه نکنم.
چرا شما اشتباه می‌کنید؟
من برای من مسئله نیست. من فقط می‌خوام نظر شما رو
بدونم. نه من مسئله باش ندارم.
به این توافق رسیدیم که شما هر چی میگین قبول کنید.
نه من حرفم این است که من اگر خودش بود یه ذره حرف می‌زدم، ولی اگر ظاهر و بدن و جثه شون همچنان پسر شما درشت‌تر و بزرگتره، درسته که ماجرای در حقیقت به عنوان یه دوستن اونم اینو انتخاب کرد، اینم اونو انتخاب کرده، نمیخوام بگم انتخاب درسته، چه بهتر بود که اون دختر خانم 14-15 سالش بود مثل پسرتون، ولی حالا اونم 18 سال و خوردهشه، دو ماهشه، همچین پسر شما هم که دو ماه دیگه میشه، یعنی 3 سال و نیم فاصله شونه دیگه. اینقدر شما قشقره به پا نکنید، عروس که نمیخواید بگیرید، به هر حال با سنش چی کار بده؟ یا اگرم شده بگه با بابا شریک بشه مثلا.
آقای دکتر مرسی از که جواب دادین، ولی یه سوال دیگه بکنم، یعنی موقعیت رو یه کمی روشن‌تر بکنم. پسر من با در کمال صداقت یک بار از من پرسید که آیا میتونه کنار این دختر دراز بکشه، یعنی این تمایل هست، منتها من واقعا نمیدونم چجوری باید برخورد میکردم، برای همین گفتم که نکن این کار رو، بذار ما یه اطلاعات بیشتری به دست بیاریم تا ببینیم که چه تصمیمی باید بگیریم.
شما چند
برای همین هست که من
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من همین یک پسر رو دارم.
چه مدتی است که اروپا هستی؟
نزدیک
18
سال.
بنابراین اونجا متولد.
اینجا به دنیا اومده پسرم.
حالا اگه من از شما بپرسم تو کلاس مدرسه‌ای که پسر شما هست اگر 10 تا پسر هستن چند تاشون دوست دختر دارن، پاسخ شما من چی عزیز؟
من از خودش پرسیدم اینو، میگه که اکثر بچه‌ها هم دختر و هم پسر و دوست دختر و دوست پسر دارن.
بنابراین چیز غیر عادی نیست، خیلی به سن گیر ندید عزیز. گفتم نمیخوام بگم خوبه، ولی اینقدر بد نیست که آدم بگه چون اون سنش هست و بیشتره بهتر این کار نکنین. تازه معلومم نیست اگر این حرفو بزنید فایده ای داشته باشه و نتیجه بده. حرف شما این است که بیا به من بگو اوضاعتون چگونه است، چه خبره، و بعدم واقعا اون پرسش هست که چرا اون دختر پسر شما رو گفت. حالا اگر یه کسی به اون دختر خانم بگه چرا رفتی سراغ یه پسری که ببینید این که آدم 40 سالش باشه اون 37 سالش باشه که عیبی نداره، ولی ماجرا اینه که بین 18 تا 14 خیلی فاصله است. حالا اگر یه کسی به اون دختر بگه این چه رابطه‌ای است که تو را انداختی، فکر کنید جوابش چیه؟ اون دختر یا پسرتون میگه چگونه دختریه؟
من در واقع این دختر کمی از من دوری میکنه، چون که واقعا احساس فکر کنم احساس میکنه شاید که من عجیب میدونم این رو، در صورتی که من خیلی هم عجیب نمیدونم. در حسابت من با مادر این دختر همون اوایل که موضوع رو فهمیدم صحبت کردم، به خاطر همین که شما فرمودید که دختر بزرگتره و پسر هنوز 18 سالش تموم نشده، در صورت فکر میکنم که دختر میگه که این بچه نیست برای اون، برای اون این پسر یعنی پسر من بچه به نظر نمیرسه، چون که خیلی چیزای زیادی میدونه، یه کمی همینطور که میگم بزرگتر از سنش هست. و مادرش میگفت که دخترم میگه که با پسر شما بهتر میتونه، بیشتر میتونه حرف بزنه تا با دوست پسر قبلیش که اون بزرگتر بوده خیلی از این.
به هر حال
یعنی حرف برای گفتن دارن.
با ببینید عزیز، وقتی که ببینید یه تفاوتی است بین اون سن واقعی یا تقویمی ما با سن روانی. برخی از آدم‌ها یه ذره جلوان، بچه های تک معمولاً زمینه این که با بزرگا باشند و با بزرگسالا رابطه بهتری داشته باشند یا بدونن چه کنن درشون خیلی بیشتره، برای که رابطه های برابر رو با خواهر برادر نداشتن. بنابراین پسر شما واقعا میتونه در حالی که مثلا در دو ماه دیگه میشه 15 ساله 16 17 ساله باشه. اون دختر خانمم به هر حال تو اون کشور به دلیل اینکه با شرایط آشناس خیلی از وقت راحت نیست با بچهای هم سن و سالش و کمی بزرگتر خودش که مال اونجا هستن. خیلی از وقت هم این گرایش ها به خاطر اینه که به دنبال تفاوتن یا به خاطر گریز از اون فرهنگی که درش هستن که به دلایلی دوست ندارن. ولی من چون موضوع رو خیلی جدی نمیبینم و جدی هم نخواهد شد، از صد تا موردش هم جدی نمیشه، به نظر من شما خودتون رو اذیت نکنید که حالا مخالفت کنید کنم. تازه برفرض که مخالفت کنید میتونه مقدمه دوری و جدایی شما و یا پنهانکاری و دروغگویی پسرتون بشه که از این به بعد اون ارتباط و فاصله رو هم نداشت باشید. حرف این است که پسرم رابطه درستی نیست، رابطه خوبی نیست، به قول معروف خوشبختانه عاقبت و آخر خوبی هم نداره. ولی اگر میخواید با هم دوست باشید دوست باشید، ولی مواظب و مراقب باش که بیخودی گیر نیفتی و گرفتار نشی. علاوه من مطمئنم تو اروپا هم در بسیاری از کشورها این نوع روابط بین بزرگ سال و به یک اعتبار کودک اصلا غیر قانونی و جرمه. یعنی شما کاری که دارید میکنید حتی اگر تو اروپا هم نباشه تو امریکا هست. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که
اینجا هم جرمه آقای دکتر، اینجا هم جرمه.
خلاص بنابراین من چون قوانین رو نمیدونم، ولی مطمئنم به هر حال یه گفتگوی بین بزرگسال و کودک است. و این دختر خانم اگر 17 سالش بود مسئله‌ای نبود، اما همینقدر که از 18 گذشت در بسیاری از این کشورها به عنوان بزرگسال تلقی میشه و رابطه بزرگسال با کودک درست غالب اوقات عکسش پسری که بزرگ دختر کوچک، ولی اینجا وارونه شده. شما حرف این است که پسرم فلانی هم گفت که منم میگم نه رابطه خوبیه نه درستیه نه مناسبیه نه پایان معمولا مناسب یا خوبی داره، حالا نمیخوام بگم چون ممکنه خیلی راحت هم از هم جدا بشن، ولی حالا شما دوتا با هم نزدیک شدید، خب با هم هستید تا حدی مقدار مواظب و مراقب باشید که خودتون رو هم دیگر رو اذیت نکنید و همین نه خودتون اذیت کنید نه هم دیگر رو. اگر چنین شد خب شده دیگه. بعد حالا شما پسرتون از این رابطه در بیاد میرسه رو یه دختر 14 15 ساله 13 ساله دیگه، به هر حال اون چیزی که خیلی خوب نیست اینه. خیلی از اوقات هم ای بسا هم پسرتون هم اون دختر کمتر اذیت بشه در همچین رابطه تا اینکه پسرتون برسه سراغ یه دختر 13 14 ساله. اینی که چون همونطور که خودتون گفتید یه چنین چیزی رایج و شایع هست، چون بچه‌ها به هر حال تو این سن و سال برای یافتن خودشون به دنبال آینه میگردن که این آینه دوست پسر و دختر است و یه چنین نقشی هم ایفا میکنه، خیلی از اوقات هم براشون در حالی که ممکنه آزاردهنده و اذیت کننده باشه مفیده. یعنی اگر به من بگن تو بیا بگید مثلا بچهای 14 ساله تو 18 ساله بگو هیچ رابطه ای نباشه یا رابطه باشه، من ترجیح رابطه رو میدم، برای که اون به هر حال ما رو به جنبه‌های انسانیمون نزدیک‌تر می‌کنه. مهمش اینه که از توش به دیگری آسیب نزنیم و یا خودمون آسیب نبینیم. الا اگر قرار باشه یه دوستی باشه میآید و میرود و بعدم اینا یه مقدار از مراحل رشد. اینه که خیلی سر به سرش نذارید، بهش بگید که خیلی خوشحال نیستم، موافق نیستم، این کارو درست نمیدونم، ولی اونقدرم بد نمیدونم که جلوی تو بگیرم یا به تو بگم نکن. بنابراین انتخاب توئه، ولی من خوشحال و راحت و راضی باش نیستم. و
مرسی آقای دکتر. یه سوال دیگه، یعنی در ادامه همین یه سوال دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
ببینید توی اون تعلیم و تربیت شما گفتید که یه قسمتی یه کمی برای من نامفهومه، گفتید که خانواده ها با دخالت های بیجاشون و انتظارات عجیب و غریبشون باعث میشن که بچه ها به هر حال به روش نرسد، این قسمت مطمئن نیستم. سوالم روی دخالت های بیجا و انتظارات عجیب و غریبه، به من میشه لطف کنید بگید این بیجا بودن و عجیب و غریب بودن یک مثال مشخص به من؟
همین دخالت ها، دخالت بیجا یه مقدار این که چرا با دوستت چنین کرد یا نکرد، دوست پسر یا دختر، برای که واقعا برای که ما اونا نیستیم، اون روابط رو نمیشناسیم. من شما ایرانی هستیم، من شما مثلا آلمانی یا فرانسوی که نیستیم عزیز. جامعه و محیط هم عوض شده، یه نسل هم دگرگون شده، 25 سال 30 سال از اون چی که من شما بودیم گذشته. برای که واقعا ما داریم وارد یه صحنه ای میشیم که اونجا جایی نداریم، نظرمون هم فرقی نمیکنه. انتظاراتون این است که بچه‌ها بگیرن بشن صبح تا غروب درس بخونن، که همچی انتظاری اصلا سالم نیست که اتفاق بیفته. ببینید ماها باید بپذیریم که ما از یه بچه 6 ماهه رسیدیم به یه بچه مثلا 15 ساله و این همون بچه 6 ماهه کودکی ما نیست و محیط و شرایط هم همون نیست. خیلی آگاهی و دانایی میخواد. متاسفانه ما برخی از اوقات با انتظاراتی که داریم که اصلا سازگاری با محیط نداره، یا همطور که گفتید به دلیل اینکه وارد یه مواردی از زندگی بچه ها میشیم که اونقدر جایی نداره، فرض کنید در مورد غذاشون یا در مورد لباسشون یا در مورد طریقه خواب و بیداریشون یا برنامه هاشون یا دوستاشون، خیلی از اوقات واقعا وارد این صحنه شدن که اسمش دخالته، برای که قرار نیست ما جایی داشته باشیم. نظرمون رو یه بار حد اکثر وقتی خیلی فکر کنیم بد و غلطه دوبار میتونیم بگیم، بعد باید بریم از صحنه بیرون دیگه. به همین جهت است که پرورش و تعلیم تربیت یه کلیاتی داره و بعدن پذیرفتن این که بچه ها غیر از مان، متفاوت از مان، خیلی از اوقات کارایی میکنن که اصلا ما نمیکردیم یا دوست داریم اونا انجام بدن، ولی به هر حال شرایط و محیط بسیار بسیار دگرگون شده و اینا مال یه دوره دیگری هستن که با سرعت داره تغییر پیدا میکنه. در گذشته 100 سال میگذشت به اندازه برخ از قد 3 ماه الان که جهان تغییر پیدا میکنه، دنیا تغییر پیدا نمیکرد. اینی که یه مقدار همه چیز باید اندازه بگیریم، بعدم تازه مطمئن باشیم که حرف ما هم درسته هم مفیده و موثره. بنابراین حرف من اگر درست نیست که مطمئن نیستم، یا مفید نیست که مطمئن نیستم، ولی بیشتر تازه موثر نیست. برفرض که درست و مفید باشه تازه نباید گفت، وقتی فرقی نمیکنه و به ما اهمیت نمیده. بنابراین خودتون اذیت نکنید، به هر حال پسر ما رو هم سر به سرش نگذارید. ای دلش خواستون پارسی،
ببخشید در مورد این که اون سوال من که گفت من اشکال نداره اگر کنار این بخوابم،
اصلا بشور اصلا اینا همین همینجا نه صبر کن،
اینم جزء اون دخالته،
حتما دخالته. به شما میگه اصلا پسرم این حرف به من چه ارتباطی داره؟ یعنی این که بخوابم برای خوابیدن بعد بیاد بگید یه دستمو به دستش بزنم، دو تاشو بزنم؟ نه دیگه، شما خود
این نشون میده که واقعا بچه هست هنوز.
خب نشون میده بچه، نه نشون میده هیچی بهش بگید من سرم نمیشه، من دخالت
نمیدونم.
خب به من چه بگید، هر کار دلتون میخواد بکن. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید پسر من اومد همین،
نه دیگه برش
شما میخواید
نه عزیزم، نه من دیگه چه حرفی باش دارم؟ ببینید همین کارا رو میگیم شده خالد، ما حرفا اونو با هم زدیم شما نزن.
برای اینکه ما قرارمون این بود که
قرار این بود سرکار خانم اینجا رادیوی بقیه هم هستن، من حرفامو زدم، نمیخوام که مطالب رو تکرار کنم. ببینید همین میشه انتظار زیاد، هیچ چه بدش کن قربان شما. شنگ رجمن با ما باشید.
خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777 949-707-7777 خانه بیمه .com.
یک وکیل بی‌دقیق، بی هم تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
پنجشنبه پنجم نوامبر در سکاربال کالچر سنتر لس آنجلس، تلاش برای حقوق بشر در ایران با سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک، مهناز پراکند، مسیح علی نژاد، با هنرنمایی فرشته دهقانی، ونداد مساح زاده، امید سیاره و جمال اسفندیاری. میزبان این برنامه هما سرشاه. ورودی رایگان و پارکینگ رایگان در محل برنامه 818-835-5129.
نمایش یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود، هوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ. تجربه نو با هوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان لیسپاف، 3 بازیگر، 30 نقش و 1 حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، ویلشیر ایگل تیتر لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977، 310-780-7977، www.switchshow.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم، بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین. من سعی میکنم مختصر مفید بگم سوالی که دارم ازتون. اول از خودم بگم که 31 سالمه، 11 سال آمریکا زندگی میکنم، MBA دارم در فایننس، الان توی بانک کار میکنم. تک فرزندم و پدر مادرم وقتی 1 سالشون بوده از هم جدا شدن و با مادرم زندگی میکنیم تو آمریکا. ایشون هم وقت ازدواج نکردن دیگه. 3 سال پیش از طریق یکی از دوستان با آقایی که در ایران بودن، همسن خودم هستن، آشنا شدم. ایشون میگن که لیسانس کامپیوتر دارن، توی شرکتی کارمند هستن، فرزند وسطن، 2 خواهر دارن، هر کدوم 4 سال بزرگتر و کوچکتر. و خب من رفتم سال 2012 ایرانشون رو دیدم، اصلا خوشمون اومده، مدتی دیت کردیم.
چه مدتی؟
بعدشون از مادرشون خواستن که حالا با مادر من تلفنی صحبت کنن و حالا بعدش هم رسم ایرانی آشنایی و هر چیزی.
چه مدتی با هم بودید عزیز؟
مدت 3 ماه با هم بودیم در ایران.
اون وقت این 3 ماه تقریبا هر روز هم دیگر رو میدیدید؟
بله بله.
خب
بعد توی مکالمه تلفنی که مادرشون با مادر من داشتن، خب یه سری حرفای زده شده بود که باعث تشنج و اختلاف شد. مثلا مادرشون گفته بودن تو خانواده ما طلاق رسمی است و مامان من برخورده بود. یا اینکه
یعنی چی طلاق رسمی است به مادر شما برخورده بود؟
خب گفته بودن که مثلا طلاق اصلا مگه جزء رسم و رسومات؟ خب طلاق اتفاق هر کسی اتفاق میفته، یعنی منظور شما چی از این بابت که این حرف رو میزنین؟ بعد مثلا گفته بودن که پسر من، بعد مثلا مامان من سوال پرسته بودن که خب حالا اگه اینا ازدواج کنن مثلا کجا میخوان زندگی کنن چجوری؟ ایشون گفتن اصلا به من شما ربطی نداره، اینا شاید بخوان چادر بزنن تو خیابون، من شما نباید دخالت کنین. و یه خورده تشنج وجود اومده بود.
اصلا برای چی این دوتا بزرگوار با هم حرف زدن؟
اینها مال مادرشون، اینا تاییدشون یه جوری، پدر مادر الان آمریکان، خودشون تنها زندگی ایران میکنن. همون سال 2012 تلفنی با هم صحبت کردن.
نه نه، که پدر مادر امریکان یعنی چی؟ اومده اینجا زندگی کنن؟
بله، گرین کارت مثلا این آقا به خاطر اینکه بالای 21 سال بودن زمانی که پدر مادر گرین کارت داشتن، گرین کارت ندارن. بقیه خانواده آمریکا هستن.
یعنی دوتا خواهرها امریکا هستن؟
بله بله، همه خواهر کوچیک مجرده، خواهر بزرگم ازدواج کرده اومدن آمریکا، و تنها ایشونن که الان تو ایران دارن تو همون خونه پدر مادرشون زندگی میکنن.
صبر کنید، سال 2012 که شما اونجا رفتید، خواهرها و پدر مادر امریکا بودند یا در ایران زندگی می کردن؟
پدر و مادر امریکا زندگی می کردن، ولی خواهر بزرگشون که شوهر دارن ایران زندگی می کردن. یکی دوباره من دیدمشون، ولی الان می دونم که همشون امریکا زندگی می کنن.
خب شما این گفتگوی بین دو مادر کی اتفاق افتاده؟
همون 2012.
خب بعد شما دوتا در این باره این گفتگو هر دو چه نظری داشتید که حتما با هم حرف زدید؟ دیدید شما چه نظری داشتید، پسر چه نظری داشت؟
والا ایشون یه خود سعی میکردن میانه رو بگیرن، از طرف میگفتن من نگرانی مامان شما رو درک میکنم و اونطورم که حالا مامان من میگن تو چادر نمیشه زندگی کرد، از طرف هم گفتن نه حالا مامان من منظورش این نبود و فلان و تو تفاهم بود و یه جورایی سعی میکردن میانجیگری کنن که تو تفاهم ها رفتش، و همش میگفتن نه این به خاطر موضوع تلفنی بوده که این حرفا پیش اومد و اگر نه مامان من حالا منظورش این نبود و گفت طلاق رسم نداریم و از این حرفا. خلاصه این ادامه، حالا این تشنج شاید یکم رفع شد و ما بین خودمون حلش کردیم. بعد من اومدم دوباره آمریکا، ما لانگ دیستنس ریلیشنشیپ اون رو حفظ کردیم. تو دوباره 2013 من حدود 4 ماه رفتم ایران. وقتی که رفتم ایران ایشون تنها زندگی میکردن دیگه، همه آمریکا بودن. بنابراین ما تقریبا میشه گفت که من اونجا اقامت نداشتم در خونه اونا، ولی خب خیلی از شبا اونجا میموندم. خب خیلی خوب بود، خیلی خوش میگذروندیم با هم دیگه، مش بیرون و رستوران و تا اینکه من متوجه شدم که در طول یک سال گذشته که ما با هم دیگه لانگ دیستنس ریلیشنشیپ داشتیم، ایشون با چندین خانم رابطه داشتن. بعضیاش خب اینترنتی بوده، بعضیاش هم فیزیکی و جسمی بوده، جنسی بوده، و خب خیلی ناراحت شدم. چون اظهار ندامت و پشیمانی کردن و رابطه همون آقای دکتر به هم خورد و اصلا تبدیل شده به آش شال قلم کار، که از اون طرف تشنج خانواده ها و مامان من اینو گفت و مامان تو اونو گفت و از طرف ماجرای خانم ها.
شما حالتون خوبه؟
نه خیلی.
یعنی این که مامان اون یه حرفی زده با یه تفسیر، این مساویس با این که ایشون در حالی که میخواسته به شما دوست بوده میخواست ازدواج کنه با یه خانم یا خانمایی رفته همخوابه شده، این مثل اینه که من به شما بگم چرا گفتی یکی با چاقو دستتون رو ببره بندازه، که بعد میگید وارد تشنجا شدیم، بعد همه اینا رو میرزید توی یه کاسه. اصلا چه اهمیت داره که اون دوتا مادر چی گفتند و چی نگفتند؟ موضوع شما بنابراین چرا میگید که حالا راجب این موضوع ایشون چه مدتی اون روابط بوده، بعد شما چجوری فهمیدید، بعد برخورد ایشون با فهمیدن شما چی بود؟
من تو آیپد ایشون چند تا عکس داشتم که ایشون خواسته بودم این عکس‌ها رو پاک بکنم، عکسی که تو مسافرت گرفته بودیم. گروس آیپدشون دستم بود، فکر کردم که می‌خواستم مطمئن بشم این عکس‌ها پاک شده. عکس خیلی جوری هم نمشکل سکشوال باشه، ولی عکسی بود که من خواسته بودم پاک کنم. وقتی که تو آیپدشون رفتم نگاه کردم، متوجه شدم که خب کنجکاو شدم که ببینم ما دیگه چی هستش این آیپد، و دیدم که کانورسیشن هاشون رو که توی همین تو اینترنت با چندین خانم مساج بازی کرده بودن که بعد فهمیدم خیلی هاشون اصلا خونهشون می اومدن اصلا گفته بودی که شب خوش گذشت یا آدرس صدرات پیدا کردی از این حرفا و ایشون بسیار ناراحت شدن. خب مثلا من فکر کنم بیشتر از این ناراحت شدن که من فهمیدم نه اینکه چرا این کارا رو کردن. گفتن که من تنها بودم به هم فشار اومده بوده و اصلا اینا هیچ کدوم رابطه احساسی نبوده و خب منم در اونجا که شاید میخواستم که باور بکنم حرفا رو خب بعد از مدتی باور کردم ولی خب این خشم و عصبانیت همیشه با من مون، یعنی هر وقت یه چیزی میشد من یاد اون حرفا اون چیزایی که خونده بودم توی آیپدشون میافتادم که حرفای بسیار سکشوال بین اینا رد و بدل شده بود که اصلا خیلی حالمو بد میکرد. اصلا یه خشم و نفرتی به من داد که اصلا باعث میشد که تحملم کم بشه و این به تشنجامون اضافه کرده بود. از این طرف هم اون بعد دیگه من رابطه هم با ایشون قطع کردم. مدت که ایران بودم توی مهمونی با آقای آشنا شدم، شاید یه جورای انتقام میخواستم از ایشون بگیرم، نمیدونم. رابطه اونم با اون آقا در حد نمیدونم یه کافی خوردم بود، اصلا نه سکشوال بود نه عاطفی بود هیچی و به ایشون هم گفتم. ایشون دیگه مثل کسی که دست بالا رو بگیرم گفتن پس اگه من خیانت کردم تو هم خیانت کردی، که اصلا قابل مقایسه نبود از طرف من. بعد این تشنج اصلا با چه گفتم اصلا میدین چی اصلا تمومش کنیم، برای این که نه من میتونم این قضیه کنار بیام نه این که اصلا من پر رویه تو رو میتونم بپذیرم که تو من میگی تو من خیانت کردی. اصلا موقع ما رابطه همون قطع بوده و من اصلا با این آقای کافی خوردم چه ربطی داره. حالا بماند، رابطه تموم شد. منتها ایشون در طول این دو سال گذشته حالا به هر بهانه تولد یا عید کار کردن به من، حالا یا ایمیل یا تلفن به من راست همون توصیه شما، هیچ فرندشیپی دیگه کاملا قطع کرده بودم. سال 2014 مامان رفته بودن ایران و خیلی به طور اتفاقی این آقا رو توی فرودگاه میبینن و این آقا دوباره از مامانم مثلا یه جورای احساس ابراز علاقه میکنن، میگن اگه ممکنه شما یه جورای میانجیگری کنید بین ما. مامانم میگه که خب من حرفی ندارم ولی من چیز میگم دختر من عاقل‌تر از اون حرف هست، مثلا که تصمیم خودشو گرفته. و دوباره بازم ایشون گیواب نکردن، ایمیل و تکس و اینجور شزا تا اینکه چند روزه شما من یه ایمیل خیلی بلند بالای زدن و به هر حال میدونم که الان شما دست من عصبانی میشین ولی به هر حال آقای دکتر اینی که یه نفر آدم رو بخواد و دنبال آدم بیاد خب حس خیلی خوبیه، مخصوصا وقتی که تو یه جایی زندگی کنی که تنها هستی که تو دور و برت نیست و خب یه علاقه هم بین تو اون طرف قبلا بوده و خب من یه جورایی
شما دیگه چقدر به من پول میدید که من راضی بشم؟ حساب بانکیمو بدم؟ شما که تو بانکی یه چیز عزیزه
که بعد از شما چیز آموختم که من تنش که دارم تو زندگی شما میگم کافی نیست
عزیزه دل. اصلا جایی برای من اولا شما تو این وقتی دو سالی که نبودید او حتما با کسای دیگه بوده، شاید شما بودید. شما فقط برای گرفتن انتقام و در حقیقت یه جوری تحتوی هر چیزی رو در آوردن و اینا هستید. بعدم اون تیکه آخرش متاسفانه آزاردهنده است که یه مقدار تنهایی تو جدایی تو بعد اون توضیحات رو میدید. عزیز این رابطه مرده، شما با این جنازه این ورانور کجا میخوایید؟ اصلا ببینید شما یه چیزی که خوب بوده رو خرابش کردید، بعد این چیزی که خراب بوده بردید خاکش هم کردی، حالا میخواید باز برید از خاک درش بیارید که چی از توش در بیارید؟ بله شما الان اگر به این آقا خیلی ساده است بهش بگی لیست تمام کسایی که باهاشون بیرون رفتی تلفن کردی رابطه داشتی رو بده ببینه چه میکنه. اون که نمیتونه بگه من بعد از رفتن جان، اون که نمیتونه بگه بعد از رفتن تو من هیچ با هیچ کس ظرف دو سال گذشته روزه سکسی گرفتم. خب شما با بقیهش میخواید چه کار کنید؟ بعدم اگر نخواهید بدونید، یعنی بگید خب ما با هم جدا شدیم بر اساس همون استدلالی که خودتون در جهت رفتن با اون آقا برای خوردن قهوه داشتید، که خب شما اصلا نمیدونید این آدم کی هست عزیز. این آدم دو سال از اون ماجرا گذشته، دو سال از این که آنچه بوده گذشته، اون که فریز نشده که همون آدم باشه که شما میخواستید. به نظر من حتی اگر این رابطه میتونست خوب باشه که کاملا شک دارم، شما خرابش کردید عزیز. به نظر من اصلا موضوع منتفیه.
من کاملا میفهمم که اون الان خیلی دلش میخواد دوباره این رابطه برقرار بشه، یعنی دلش میخواد خیلی سعی بکنه و ولی این که این سعی کردنش اینم میفهمم که آدم ها عوض نمیشن مگر اینکه واقعا بخوان و تمام سعی تلاششون رو بکنن.
اصلا قصه عوض نیست عزیزم. ببین عزیز، بیا اصلا فرض رو بر این بگیریم که با ملاکای تو که اصلا جایی نداره عوض شده، باز فرقی نمیکنه. ببین یه چیزهایی هست که در یه دوره‌ای، مثل اینکه تو بگی من دیروز میخواستم یه پیتزام بخورم، فیلم روز تو رادیو بحثش بود، یه پیتزام بخورم نخورم، حالا میشه کاری کرد ما دیروز یه پیتزا بخوریم؟ یه چیزهاییست که عزیز وقتی که میگذره دیگه میگذره. نه بی خودی نرو اونجا. اگر دلت میخواد دست بالا رو داشته باشی که بچه تکی، اگر اون چون وسط دوتا دختر بوده مانورایی با خانوما رو بلده، اگر به دلیل اینکه توی محیط دیگر اون بار اومده و تو حداقل دوره های بزرگ سالی تو اینجا گذروندی، شما خیلی با هم فاصله دارید، سنتون هم به هم نزدیک، اون آدم ای بسا مدت ها هم باید یه جوری آویزون تو باشه. من فکر نمی کنم این رابطه به جایی برسه عزیز، و شما هم چون نمیخواید به کمی شکست رو بپذیرید که اصلا معنایی نداره، نمیخواید، حالا که خودتونم گفتید و به درستی کسی که شما رو اینقدر میخواد، شما نمیتونید بگید نه بعدم اون سابقه رو دارید، ولی آخه داستان خواستن او داستان خواستن شما نیست، این ماجرای تنهایی شماست عزیز. مثل این مونه که شما یک کسی رو نخواهید ولی در یه هفته آینده هیچ کس دیگه دور براتون نباشه غیر از او، میگه خب دیگه درحال این بهتر از هیچیه. نه من فکر نمی کنم این رابطه رو بشه احیا کرد و زنده کرد.
پس آقای دکتر، اون که شما میگین که توی باید نباید ازدواج که میگین که بخشش و با فداکاری را اولا تفاوتش
خب اسم این اصلا بخشش نیست، اصلا ایشون ماجرای بخششی نبوده عزیز، برای بخشش باید ثابت کنه آدم متفاوتی شده و بوده که نبوده، ایشون همون آدم قبلیه. ببینید بخشش همونجا که میگید اگر ازداره دقت کنید، حرف اینست که کسی که بخششه یا کاملا باید به شما نشون بده که رفته فهمیده چرا اون اشتباه رو کرده، از کجا میاد، خودش رو اینقدر درست کرده که دیگه اون اشتباه صورت نمیگیره، چون هیچ علامتی از اون رو نداره عزیز. شما میتونید از آدم ها بگذرید، حتی ببخشید و بگذرید، ولی اینکه ادامه بدید که نگفتم، یه دفعه دیگه بهش توجه بکنید. این دفعه اتفاقا تو بحث حرمت نفس به زودی میاد بیرون، هم تو ماهنامه، هم احتمالاً به صورت سی دی. نه بخشش با این فرضه که تو اشتباهی کردی، پذیرفتی، قبول کردی، ولی به شرایط درستیه، نه اون تاثیر بد و منفی رو شما بذاره. بعد این آدم رفته فهمیده که چرا اون اشتباه رو کرده یا اون کار نادرست رو کرده و حالا دیگه اون آدم قبلی نیست که همون کار تکرار بکنه. اصلا هیچ کدوم از این علائم برای بخشیدن هست عزیز. من با بخشش شما مسئله ندارم، ولی به اینکه دوباره بهش فرصت بدید در رابطه مثلاً، من اصلا شما ببخشید صلاحتونه که ببخشید، ببخشید و بگذارید، نه اینکه ببخشید و ادامه بدید. روی خط باش، روی خط باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند
که می توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم عزیز جان. ببینید، بیاد ببینید که چه خبر از واقعیت ها. اولا بریم سراغ بخشش، چون مفهوم بخشش اینه که یه نفر اولا بدونی که زیر فشار باشه و چاره ای نداشته باشه اقرار کنه به همون آدم، اعتراف کنه که من این مشکلات رو داشتم، هر سوالی رو جواب بده و زمینه رو کاملا آماده کنه، یعنی نشون بده که دستش رو باز کرد. اما همینجا بگم متاسفانه در چارچوب روابطی مبتنی بر این گونه، هر چی دستش رو بیشتر باز کنه ماجرا واقعا کثیف‌تر و بدتر میشه و بعدن اون موضوعها طرف رو آزار میده. نپرسه در دورانی که نماره قبل از آشناییه، در این دوران مسئله آفری میشه، همیشه مقدار پرسش رو به وجود میاره. دوم، بعدن باید اون آدم کاملا ثابت کنه، حتی من میگم که روانشناسش نامه نیسته، که این آقا اون آقای پارسالی نیست، یعنی تمام این 11 تا چیزی که سبب میشد یه همچین فکر و حس و احساس و نوع زندگی داشته باشه، ظرف این مدت تراپی و چنین و چنان به اونجا رسته که دیگه این آدم قبلی نیست. و الا شما تقریبا اگر تو این گونه موارد آدم قبلی رو همچنان نگه دارید، آدم قبلی و بعدی خیلی فرقی نمی کنه. علاوه تازه این در شرایطی بوده که همه چیز خوب بوده، اون زمانی که آدم ها مسئله و مشکل دارن، اون زمانی که آدم ها کارشون به اختلاف میرسه، اون وقت است که مسئله آفرین میشه. بنابراین این که به گونه ای که تازه شما برای من گفتید که مثلا فرض کنین اون ایمیل ها یا هر چیز رو خوندید و بعدم اونطوری خودتون گفتید واژه شما رو راه نمی‌کنه، مثلا یه چیزی به اون خانم گفته یا یه چیزی اون خانم به این گفته، این از گوشه ذهن شما دور نمیشه عزیز. بنابراین تازه تو شرایط خوب ممکنه بیاد کمی آزارتون بده بره، تو شرایط بد که حتما سرکلش محکم پیدا میشه اونجا میگیره میشینه. و به همین جهت است که برخی از اوقات اون اشاره رو کردم، اون مهمه، برای که من صدها بار باش بشم، یه چیزی که میتونست خوب بشه خراب شده عزیز، حالا دیگه نمیشه درستش کرد. درست مثل پسر میمونه و دختر میمونه توی سن و سالی رابطه جنسی پدر مادرشون رو ببینه، یه چیزی خراب شد دیگه نمیشه درستش کرد، در حالی که اگر اون نبود بقیه چیزا سر جاش میمون. تازه اون ماجرای رابطه جنسی هم که واقعیت داشت ولی اون ازش خبر نداشت، ندیده بود. به همین جهت است که چرا من حرفم به دوستان اینه، وقتی با کسی آشنا میشید مطمئن باشید که شما و او در اون چارچوبی که او انتظار داره و یا شما از او انتظار دارید هست. یعنی اگر تقریبا همه مثلا در این گونه موارد گذشته شما رو بدونه، هنوز شما رو میپذیره، میپسنده، حتی جزئیات رو بدونه، و الا اگر او بدونه چه بودید شما رو قبول نمی‌کنه که باید برید دنبال کارتون، برای که دیر یا زود مشخص میشه، بعدم شما با رفتار مانند گذشتهتون کار دست خودتون میدید. پس اول ما باید مطمئن بشیم که مثل آدمی که میگه ای حقوقش بین 1000 تا 1500 دلاره از اوکی، اگر 700 دلارید یا 2000 دلارید نیستید دیگه. این اول. دوم، بعد از اینکه اینا تو اون چارچوب قرار گرفتن، حرف من این است که توی 5 دقیقه، 7 دقیقه، 3 دقیقه، بسته به اینکه چه سن و سالی دارید، چه گذشته شید، کلیاتی رو بدون نام، بدون محل، بدون جزئیات بیان کنید که اون بدونه که آره مثلا روابطی بوده، یه دو تا رابطه 3 ماهه یا یکیش هم 8 ماهه شما داشتید، و یه توضیح کوچکی. حالا وارد اون بحث توضیح نمیخوام بشم، چون در فرهنگ به فرهنگ، آدم با آدم، سن به سن فرق میکنه و تمام. ولی وقتی شما رفتید عکس دیدی تو ایمیل دیدی تو اینا، که دیگه راحتون نمیکنه عزیز. شما در حقیقت مثل آدمی است که آمده هم اینا رو گزارش داده و اینا میمونه تو ذهن شما، گفتم، و زنده میشن و جان میگیرن اون زمانی که اشکال اختلاف پیدا میشه. الان شما خالی و تنهایید، الان شما سراغ این پسر یا اون پسر میرید یا باش میرید بیرون، کاملا مبهم و تاریکه، حتی یه علائم و نشانهایی میبینید که ای بسا وضع این دو برابر بدتر از اونم هست، ولی تفاوتش اینه که اون با چاقوش به شما حمله کرده، این آدم نکرده، چاقوش تو آشپزخونه شه. بعدم دو سال گذشته عزیز، و شما الان گفتم نسبت به اون دو سال بخواید بی‌اعتنا باشید نمیتونید، اصلا نمیتونید. بخواید اعتنا کنید اگر به شما بگه چه کرده دیگه اصلا نمیخوایدش. بنابراین یه چیز خوبی اگرم که خوب بوده که من شک دارم خراب شده. همین جان
پس ایشون که ادعا من تو این دو سال خیلی عوض شدم، خیلی آگاه تر شدم، فهمیدم چه اشتباهی کردم، پس یعنی شما میفهمید که این ادعا
حتی 5% هم درست نیست. آخه اصلا عزیز من ببین قربونه، چرا تو میخوای بچه تک یاد یه آمادهی برای یه مقدار ساده انگیش دندیشی، یه پسر یه دختری در سن 27-28-29 سال در حالی که دوستی داره و ادعایی داره و نظری داره، اصلا نمیگم عاشقه، نمیگم میخواد ازدواج کنه، اصلا محبت و توجهی داره، زندگیش از نظر روابط شلوغ پلوغه، بعد اون رابطه به هم میخوره، دو سالی خیلی کم از هم خبر دارن، حالا اون ادایی چرا منم با حتی هم ادایی نمیدم تلفن تبریک تولد اینا مخالفم اون بکنه، بعد از دو سال هر دو که یه تغییراتی درشون پیدا میشه و تو زندگیشون کسی سرکلش پیدا میشه، چون هر کدوم اگر شروع رفته بودید یه شرایطی پیدا میشه و یه ارتباطی برقرار میشه و اون آدم برای جبران گذشته اون حرفا رو میزنه و بعدم به شما میگه من عوض شدم، ولی اصلا دلیلی برای اصلا دلیل نشه دنبال این بره که چرا، و اصلا در جامعه ایران برای یه مرد این مسئله اصلا سوال نیست که کسی به من میگه چرا اینجوری بودی. مثلا تعجب میکنم از 1000 تا مرد 999 تاش رو مینویسم اگر یه زندگی شلوغ پلوغی داشته، دو سال یکی که تو زندگیش بوده رفته، دو سال مجرد بوده اینور اونور میرفته که حتما میرفته، یکی بگه این رفته نشسته و متوجه شده در ارتباط با اون خانم قبلی کاری کرده که نباید میکرد و خودش رو درست کرده و عوض شده، مثلا از 1000 تا یکی رو هم باور ندارم عزیز. آخه یعنی نه معنی چی؟
من نمیشون زندگی شلوغی داشته تو این دو سال گذشته، من مطمئنم.
خب تو من مثلا کجا بزنم خوبه به تو؟ یعنی مشت؟ نمیدونم عزیز، حق داشتی بگی قربونت، چرا میخوای خودتو گول بزنی؟ اگر به من بگی که برای من یک مهم نیست که با کی بوده و هیچی، من اصلا مخالفت دارم. اگه به من بگی بقیه از اون خیلی بدتره، هنوز مشکل من اینه که راجب این آدم تو میدونی، راجب اونا نمیدونی. خیلی تفاوت عزیز. چرا اون اصرار رو دارم گذشته رو با جزئیات بیان نکنه؟ بعدا هانتیو شکارتون میکنه. برای که من بله. هزاران مورد جان،
من به هم میریزم آقای دکتر. من هنوزم از نظر فیزیکی و سکسی بسیار به این آقا اترکتد هستم، منتها حتی در اوج اون اترکشن هم وقتی اون حرفا یادم میفته و اینکه حالا مثلا این حرفی که به من زده میشده به جای دیگه هم زده میشده، یا این رابطه‌ای که ما با هم داشتیم جای دیگه هم بوده، واقعا منو به هم می‌ریزه. میگم حتی در اون اوج اترکشن من بسیار به این آقا اترکتد هستم از نظر سکشوالی و از نظر شکل و ظاهرشون، ولی بله حق با شما، اون حرف آدمو ول نمی‌کنه.
یا به همین جهت عزیز، یعنی ببینید اشکال کار همینه، اینی که اون حقه بازان و شیادانی که باورشون این است که اگر بخواید میشه مشروط بر این که you have to feel it و you have to believe it، همین حقه بازیه دیگه. حقه بازی گفتم سالهای قبل یه آقایی رو دیدم، حرف شاید بیش از 40 ساله، 40-50 سال شد، یه آقایی دیدم که اون زمان رفته بود 700,000 تومان که مثلا اون شد باش 4-5 خونه خرید، رفته بود توی مناطق کردستان با یه مقدار از این دراویش کار کرده بود و به این نچسته بود که میتونه اکسیر اعظم رو پیدا کرده. اکسیر اعظم یعنی یه مادهی که میزنید به مس طلا میشه، این چیزی که در حقیقت به دنبالش بودن و ماجرای اکسیره. این آدم اون همه پول خرج کرده و 3 سال اونجا بود، اصلا داستانی بود برای من تعریف میکرد. البته توی مهمونی بودیم، من ایشون نمیشناختم، داستان بود. بعد فقط گفت، گفتم خب حالا میتونی این کارو بکنی یا نه؟ به هر حال حالا آخر گفت بله، فقط یه اشکال داره، من باید 6 ماه تقریبا یه سری چیزا رو 2 روز اینجا 4 روز اونجا اینو به اون اضافه کنم اون اضافه کنم، ولی در مرحله آخر که 2 تا ماده رو یا مایه رو درست میکنم که اینا روی هم بریزم، من باید در اون زمان که خودم هم باید این کارو بکنم بریزم، یادم این لغت بوزینه نیفتم، یعنی میمون نیفتم. میگفت چند دفعه این کاری کردم ولی هر وقت با اینو بریزم خب یاد میمون میفتم. گفت اگر یاد میمون بیفتی این درست نمیشه. دیدم اون بیشرف حق باز رو ببین، چون وقتی تو مغز شما کار بوده، شما 6 ماه این همه بدبختی کشیدید، ولی شرطش اینه که این دوتا چیز رو که رو هم میریزید یاد میمون نیفتید، 100% شما یاد میمون میفتید. بنابراین خراب میشون که خب به این خاطر نشد دیگه، درست مثل اینکه میگن چرا یه چیزی خواستی نشد، چون تو به احساسش نکردی، تو باورش نداشتی، یعنی پرت و پلاهای بی‌معنی. و حالا چرا؟ برای که ذهن انسانی روزی که بخواد یه چیزی رو به ذهن خودش یا به ضمیرش نیاره، تازه بیشتر و بیشتر میاره. حوادثی از این قبیل آدمو رها نمی‌کنه عزیز. من صدها بار با آدمای روبرو شدم که حرفشون میگه که فلانی، من اصلا قبول دارم که این آدم اگر عیبش یکه، اصلا آدمی که عیبش 10 نباشه رو من پیدا نمی کنم. اشکال کار است که این یک منو رها نمی کنه، یعنی اینه که منو اذیت می کنه. بعدم شما عزیز، دلایلی که به دنبال این آدم می دید مواردی است که باید با کسی روش کار بکنید، چون احتمالاً 5-7 دلیل هست برای اینکه شما می خواید این موضوع رو نادیده بگیرید. حالا اشکال کار اون 5-7 چیه؟ به خاطر اون 5-7 که به نظر من نقاط ضعف شما یا حفره های روانی وجود شماست، یه خطر وجود داره که تو رابطه یا روابط بعدی تو همون چاه بیفتی. یعنی اینا چیزی که باید پر کنید. ولی از نظر من، شما نظر قطعی منی که دید، از نظر من این رابطه حتی اگر خوب می بوده که نبوده، خراب شده، تموم شد عزیز. این سیب گندیده شد، یه روزی سالم بود گندیده شد، حالا به دلیل اینکه یه روزی سالم بوده شاید سالم بشه، که حتما نخواهد شد که، نمیشه سیب گندی در خورد عزیز، به همین سادگی.
ایشون استدلالشون اینه که چون که ما به هر حال مدت با هم دیگه بودیم و خوب و بد هم آشنا شدیم، نمیدونم این اتفاقات بعدم تجربه خوبی میتونه باشه برای اینکه دوست بهتری ازش بسازیم، ولی من مطمئنم این استدلال از نظر شما حداقل قابل قبول نیست.
این استدلال درستی است وقتی که با آگاهی حسن نیت و بتونه نشون بده برمیگرده به یه پدیده یه کمی بیرونی برای ساختن آپارتمان، برای روان انسانی این اتفاق، این نوع برخورد، یعنی 200 تا تیکه وجودی من همه تغییر پیدا کرده. من برای حتی دوتاشم شک دارم عزیز، این فقط کلامی عزیز، اصلا نمیخوام بگم یه همچین حرفی که به شما میزنه امید و آرزوی خودش نیست. ببینید، من بارها دیدم که یه آدمی وقتی با یه خانمی یا یه آقای آشنا شده گفته سیگار رو ترک میکنم، اتفاقا اینقدر خوشحال بوده که به خاطر وجود این آدم و علاقه‌ای که به این آدم داره و اینکه اون آدم از سیگار بدش میاد، چه خوب، یک نیروی پرقدرتی پیدا شده که من بالاخره سیگار رو ترک میکنم. قول داده، قسم خورده، همه حرفا رو هم زده و با تمام وجودش و صداقتش، اما 6 ماه بعد از مثلا ازدواج دوباره سیگارش رو شروع کرد. از نظر اون آدم دوم که پر اومن آمدن دروغوه، قول میده اصلا چنین نیست، ابدا دروغگو نیست. اون بدبخت اون زمانی که گفته 10 برابر بیش از شما مطمئن بوده که دیگه سیگار نمیکشه، دروغ به شما نگفته، اما نمیدونست که توانایی این کار رو نداره عزیز. مثل من به شما قول بدم که دیگه نفس نمیکشم، من یه جایی میرسه که مغزم کنترل از من میگیره و نفس رو میکشه و الی آدم ها میشستن خودکشی میکردن. آدم ها باید خودشون یه جوری آویزون کنن که نتونن وقتی که میخوان نفس بکشن نفس بکشن. و الا اگر انسان بگیره بشنه بگه من خب خودکشی کنم نفس نمیکشم تا بمیرم، هرگز کسی موفق نمیشه، برای که سیستم به گونه دیگه عمل میکنه عزیز. این حرفا
بله، من هم میدونم که ایشون میخواد تلاش بکنه و با توجه به اینکه از آگاهی هایی که از شما یاد گرفتم که ایشون بسیار مهرطلب هستن و حرمت نفس پایینی دارن، میدونم که میخواد تلاش بکنه، ولی همونطور که شما گفتین واقعا این خواستنه تا کجا
دووم بیاره؟ نه نمیاره. نمیاره ازم. این درست مثل این که یه آقایی بخواد واقعا حامله بشه.
بله.
بنابراین مواظب خودت باش.
بای دکتر، یک تانی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم عزیز.
ممنون از وقت.
متاسفم از این که جوابی که تو میخواستی و دوستت میخواست رو ندادم و نمیتونستم بدم، ولی اگر با من آشنایی که مطمئنم آشنایی، برای من واقعیت و حقیقت مهمه. خوش آمدن و بد آمدن، راضی و ناراضی بودن اهمیت نداره. خوش آشان باشیم. مرسی عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا، تلفن 310-270-25، اینستاگرام ستار بیکری 22.
The House of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز امروز و فردا. مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا از سایت kaviartehran.com بلند کنید.
مخور غم گذشته
در axs.com کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. ارائه ای از احمد مسعود.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد تقاطع خیابان سنتینلا آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم در رابطه با ازدواج. بگم بچه چند من؟
شما چند سالتون عزیز؟
آها من 39 سالمه. چند؟ با کسی که میخوام ازدواج کنم 35 سالشه.
خب به من بفرمایید چی خوندید و چی کردید هر دوتون؟
من ارشد مدیریت دارم، ایشون هم ارشد مکانیک، مهندس مکانیک هستم.
اون وقت هیچ کدومتون قبلا ازدواج نکردید؟
نه هیچ کدوم.
به من بگید حالا شما چند تا خواهر برادر دارید، چندمی هستید؟
آید که این باید توضیح بدم، چون پدر مادر من یه مدت بچه دار نمی شدن، بعد خواهرم به دنیا میاد و بچه دومم، بعد از من 3 تا بچه به دنیا میاد که دوتاشون فوت میکنن، یعنی من بچه دومم.
اوکی، ولی اون دوتا دلیل فوت چی عزیز؟
یکیشون مریض شد 10 ساله بود، یکیشون هم تصادف کرد 21 ساله بود.
خب اون وقت به من بگید که این آقا چند تا خواهر برادر داره؟
اینا زیاده، اونا 11 تا بچه‌ن که بچه ششمنشون.
خب به من بفرمایید چه مدتی همدیگه رو میشناسید؟
ما 2 ساله همدیگه رو میشناسیم.
در چه حدی با چه شدتی در هفته همدیگه رو میبینید؟
ما هفته ای 2 بار همدیگر رو می دیدیم، همه جا با هم می رفتیم، یعنی همه جا دیگه، روزی 5-6 بار با هم صحبت می کردیم.
اوکی، اگر شما درآمدتون 1,000,000 تومانه، درآمد ایشون چقدره؟
با همه اونم 1,000,000 تومانه تقریبا.
اوکی، به من بفرمایید که شما تو خونه با پدر مادر زندگی می کنید یا جدایی؟
نه با پدر مادر هم زندگی می کنید.
ایشون با پدر مادرن یا جدا هستن؟
بله.
خب حالا به من بگید چرا بی خودی کش دادید و با هم ازدواج نکردید؟
ما یکی همه مسئله سنمون بود، گفتم که چون من یه مقدار به خاطر سنم نگرانم، میگم که خب مثلا برای زایمان و اینا خیلی نگرانم، میگم مثلا خیلی دیر شده.
خب حالا همجا بذارید نگرانم چرا انقدر دیر عمل کردید عزیز؟ چرا اگر میخواستید خانواده تشکیل بدید، اگر میخواستید صاحب فرزند بشید، چرا زودتر ازدواج نکردید و اینقدر بهانه گرفتید؟
نمیدونم آقای دکتر، شاید
میخواید من از یکی دیگه بپرسم؟ نه نه صبر کنید، این جمله شد حرف نمیدونم یعنی چی؟ من بخوام تشکیل خانواده، من بخوام برم سوار، مثلا برم سر کار، دلم هم بخواد باید برم بعد بگیرم بشنم خونه نرم. یعنی چی؟ شما چرا سر این موضوع بازی در آوردید؟ یعنی اگر من از پدر و مادر چهار تا دوست و آشنای شما بپرسم این دختر خانم چرا تا 39 سالگی مونده، جوابشون من چیه؟
ما تقریبا مثلا یه حالتی بود که با پدرم لد کرده بودیم، چون مثلا ما خونمون رو دوست نداشتیم، هی میگفتیم باید عوضش کنه، عوض نمیکرد. بعد ما هم به هوایی که مثلا لد کنیم با اونو،
یعنی چون پدر من تو خونه نشسته که ما میگیم اصلا ما هم شوهر نمی کنیم.
بله
واقعا مدیریت چی خوندی؟ سنتیه لعنتیه چیه؟ بازرگانی
خونده. بعد این دکتر یکم که مثلا مادرم چون دوتا بچه‌ش هم که از دست داد یه مقدار ما رو خیلی دوست کرد. من تا این سن حتی آشپزی هم بلد نیستم.
خب پس پدرم نمیخوری؟ تو این مدت روابط جدی احساسی عاطفی چی داشتید عزیز؟
نداشتم، دوست بودم ولی مثلا چیز نبوده، مدت کوتاه بوده، همیشه مثلا خودم زیاد دوست نداشتم، تمایل نداشتم ادامه داشته باشه.
چقدر از نظر جسمی و جنسی با این آدم رابطه داشتی؟
زیاد شدید نبوده، مثلا خیلی
خب
خیلی زیاد مثلا به همه به من میگم مثلا سردم ولی نیستم.
خب من اگر 39 سالمه هیچ وقت علاقه ای به کسی به صورت جدی نداشتم، رابطه جسمی و جنسی نداشتم، بنده داغ داغم، هات هات هم؟
نه هات نیستم ولی مثلا من کلا آدم احساسی هم که میگم اگه طرفو خیلی دوست داشته باشم بخوام باهاش رابطه احساسی
برقرار کنم. من با اون آخ عزیزم خالی، خب این یعنی هیچ آدمی پیدا نشده توی 20 سال گذشته؟
چرا بوده، مثلا دو سه ماهه مثلا دوست بودم.
خب که نشده اون چیزی نهایت... که اون که باید اونجوری میشه. نه آخه عزیز، حالا شما من بگید که اگر من از این آقا پسر بپرسم دو تا سه تا چیز خوب شما چیه، به من چی میگه؟
میگه من مهربونم، وفادارم، بعد مستقلم.
نه خب هم شما جدای جدای اما معرفتون یعنی وفاداری. معناش هم اینست که خب یه آدمی به این سردی که کاری نگه نمی کنه. خب یعنی ببینید اون حسن عیب شما شده حسنتون الحمدلله.
مثل اما خودش هم همینطوریه.
یعنی چی عزیز؟
اون هم همینطوری. اون مثلا بازم حداقل من با دو سه نفر بودم، اون مثلا تا حالا با کسی هم نبوده، همه دوست داری اونم بهش میگن سردی.
خب شما دوتا بعدم میخواید چجوری همدیگر رو باد بزنید؟ برای که قد داغی دیرفه نسوزید بدونی؟
خب حداقل اشنایی های داری تو دادی؟ یکی از مسئله هم که دارم اینه که تازه از وجدان دارم. من میگم من قبل از ایشون با چند نفرم بودم ولی این نبود، مثلا اینم حتی باعث میشه که ناراحتم.
خب شما ناراحتید یا ایشون؟
من خودم ناراحتم، حالا به چیزی نگفتم، یعنی میدونه که بودم ولی توضیحی ندادم.
نه خب اون توضیحی که ضرورتی نداره. حالا به من بگید دو تو چیز خوبه ایشون چی عزیز؟
اونم وفاداره، بعد خیلی مردونه است، بعد مستقل کاریه.
نه آخه ببینید، نه ببینید مردونه و مردونه که خب اوکی ببینید هر دوی شما جدایید عزیز، اصلا مستقل نیستید. شما رفتید تو اتاق در خودتون رو بستید با هیچکی رابطه ندارید، میگید مستقلید. استقلال وقتیست که همه جا هستید ولی همچنان خودتون هستید، و الا اینکه من میرم یه جایی هیچ کس نیست که دیگه مستقل نیستم عزیز. مردونه هم که خب به هر حال گفتید چه سابقه ای داشتن، مگر اینکه قصد شما را اینه که مرد به این معنا سر قول و قرارش میسته، معناش این است که خیانت نمی کنه. خب علاش این است که اصلا ایشون اهل خیانت نیست، ایشون اصلا اهل رابطه جان
کاریه. مثلا از سن پایین شروع کرده به کار کردن، بعد زحمت کشه.
خب ببینی عزیز، آدم قرار نیست زحمت کشه، زحمت بکشه. آدم قرار وقتی لازمه زحمت رو بکشه، نه اینکه زحمت کش باشه. بعدم ببینید عزیز، ماجرایشون یه آدمی است که نمیخواد دنیا رو حس و احساس کنه. روزی که شما نمیخواید دنیا رو حس و احساس کنید، دنبال سه چیز میرید. یکی میرید دنبال درس، یکی میرید دنبال کار، یکی میرید دنبال مذهب. برای که وقتی با این سه تا برید، یه نوع حالی در شما به وجود میده که جهان رو دیگه حس و احساس نمی کنید. هر ستاش هم از نظر خودتون و از نظر خیلی خوبه، از نظر درس و کار که برای تقریبا همه خوبه، مذهب هم مشروط برای اینکه مذهب من باشه چقدر خوب. ببینید اینا داستان اعتیاده، یه اعتیاد مثبت به کار، درس، مذهب، که آدم ها چون خالین، چون تنهان، چون جدان، چون حس ندارن، چون احساس ندارن، حالا باید روزی این همه کار بکنن، میشن زحمت کش. من از این که آدمی کار بکنه مسئله ندارم، ولی قرار نیست زحمت بکشه و برچسب زحمت کش باشه، چون زحمت میکشه برای که جهان رو حس نکنه، برای که حس و احساس چیز
ما خوش
برمی
هم داشتیم آنی دوستیم، مثلا ما بیرون اینا ما تمام بعد از ارامونو بیرون میرفتیم، مهمونی میرفتیم، سینما میرفتیم.
خب اینا خوشگو زرانیتونه، چقدر از ذره فیزیک و جنسی به هم نزدیک شدی؟
نزدیک شدیم خیلی، مثلا
خب حالا از اون راضی هست
زمانه، مثلا مثلا 4-5 ماه یه بار اینا بودیم، ولی مثلا
خیلی خوبه دیگه، چون من 4-5 ماه یه دفعه شما فکر نمی
کنید موقعیت
نداشتیم آقای دکتر. خب شما موقعیت رو بسازید دیگه، داستان اونه که جا نداره خب پیدا میکنه. حالا بگذاریم از این شوخی ها و جدی ها، بذارید برم سراغ یه بحث دیگه عزیز. چه کسی با این رابطه و ازدواج مخالفه؟
فعلا هیچکس مخالف نیست، همه
موافقه. من دلیل نمیبینم که شما اگر واقعا هر دوتاتون موافقی تو دو سالم با هم بودی تو فکر میکنید همدیگر همین گونه که هست میتونید بپذیرید و بپسندید چرا ازدواج نکنید عزیز؟ فقط مسئله من اینه که چقدر ایشون بچه دلش میخواد. تو خونه شلوغ معمولا شد شد نشد نشده دیگه.
بله ولی میگه مثلا یک دونه بچه خوبه ولی زیاد دوست نداره، مثلا میگه من واقعا حوصله بچه زیادو ندارم.
حالا اگر اصلا همون یک دونه هم نباشه چی عزیز؟
نه من بهش با ازش پرسیدم بچه دوست داری؟ گفت بله. یعنی من بچه دارم شما دکتر؟
نه بچه دار احتمالا میشی عزیز، ولی ممکنه بچه در خطر باشه، برای که آخه شما سابقه تولد دیر پدر مادرم داشتید. مشکل از جانب مادر بوده یا پدر عزیز؟
مادرم بوده.
خب آخه احتمالی که شما هم داشته باشید هست. ببینید
خانم این مشکل رو نداشته.
خب نه گفتم احتماله، یعنی یه امکان هست ممکنه با... نه حرف من این است که یک من میخوام مطمئن بشم که اگر صاحب فرزندی نشدید اونقدر اشکالی نباشه. دو میدونید با یه بچه من خیلی موافق نیستم عزیز، برای این که یه دونه بچه وقت و نیرو و انرژی و پول بیشتری از دوتا بچه رو صرف میکنه، بعدم خودشم معمولا اذیت میشه و آسیب میبینه. اینه که یعنی بهتر میبود اگر دوتا بودن، یعنی همیشه هر بچه یک تکی خوبه، ولی اگر یه خواهر برادر یا دو تا خواهر برادر می‌داشت بهتر می‌شد. حالا اصلا بحث منفی و بد نمی‌خوام بگم، ولی میتونست بهتر باشه. ولی من دلیل نمی‌بینم که شما مادام که هر دو خیلی از این جهات شبیه همی تو جنبه‌هایی که شما و ایشون از هم تعریف می‌کنید نزدیک همه، به نظر من اگر ماجرای سن رو بذارید کنار که ما مشکلی نداریم، درسته؟
بله ما دقیقا مشکلمون سنه.
من
تا حدودی هم اعتماد به نفس منو گرفته
آی
دکتر.
نه
من چون اعتماد به نفسم بالاست، من خیلی شیطونم، ولی مثلا این قضیه که الان مثلا جدی شده
و اینا
من یه مقدار
ناراحتم. عزیز تو کجا عزیز من تو کجا شیطونی؟ چون وقت یه جوری خودتو ظاهرتو خوشحال نشون میدی شیطون، آخه چون شیطنتی نکردی. این شیطونی که شیطنت نکرده که شیطون نیست.
نه اون جوری شیطونی نکردم آقای دکتر، ولی مثلا شیطونم، مثلا همه جا میگم میخندم.
خب منم همینو میگم دیگه، بنابراین خنده روی ولی
جمع من دوست دارن اینطوری.
اگر دوست دارن که کسی نخواسته با تو ازدواج کنه.
چرا اتفاقا خواستم؟ من هیچ وقت مثلا نبوده، یعنی آدمایی رو انتخاب میکردم برای دوستی که همیشه تو سری خور بودن دوست نداشتم.
خب بله
خودم انتخاب میکردم.
نه میدونم
بعد خودم هم نمیپسندیدم.
خب معلومه تو همیشه باید بری سراغ کسی که مطمئن باشی نمیشه. ببین عزیز ما بسیارمون در وقت انتخاب همسر میریم سراغ کسی که تنها شرطی که با اون میریم بیرون که مطمئنیم ازدواج صورت نمیگیره، بنابراین بی خطره برای ما، مثل دوست دختر میمونه که تو انتخاب کنی. نه اونو میتونم بفهم. من پیشنهادم به تو اینه که عزیز یه کمی میتونی صبر کنی، خاطرتون آسوده بشه. اگر واقعا یه 6 ماه یک سالی به صورت جدی باز دید همچنان علاقه و کشش بهم داره، چرا الانم با هم ازدواج کنیم؟ من دلیل نمیبینم، ولی یه کمی صبر کنید ببینید با هم میتونید زندگی کنید. هیچ وقت شده که مثلا یه هفته هر شب و هر روز با هم باشی؟
بله مسافرت رفتیم.
خب اون یه هفته با هم خوب و خوش بودی؟
خیلی خوب بودید.
حالا بنابراین اگر واقعا اونجا خوب و خوش بودید، دو تا ایتون هم دارید کار میکنید، درآمدی هم دارید، چرا ازدواج نکنید؟ خب بکنید. بعد اگر حامله شدید و امکاناتتون اجازه میده، برید سراغ دو تا بچه. اگر نشدید هم که خب نشد. بله
دکتر، من یه
مقدارم
حالت شکاکی دارم.
خب
مثلا
خب این آدم که
همکارشو برسونه اینطوری،
خب بهش بگید نرسونه همکارش هم.
من اینو قبول ندارم که تو به من میگی.
آخه اگر بی خطر است و اگر دو پسر خوبیست که دلیل نداره شما خودتون اذیت
میکنید. میگه تو اینجوری داری به شخصیت من توهین میکنی.
نه آره اون توهین نیست، این که آدم تو ایران یه زن و مردی که با هم محرمیتی نرم با هم باشن توهین که نیست، حتی میتونن مجازات هم بشن. یعنی چیشون دیگه؟ چرا یه دفعه مال قرن 22 ایران شدن؟ نه یک کمی
دیگه اگه به من اعتماد داری چطور مثلا به من اجازه نمیدی؟ من نمیتونم دست و پامو اینجوری تو میبندی، ولی در صورتی که من خودم میدونم کاری نمیکنم.
نه یعنی چی؟ بنابراین هر زن و مردی حق دارن با هر کسی این ور اونور برن چون اعتماد دارن؟ یعنی چی؟ اصلا نه اون حرفشون که بی‌معنی است. ماجرا این که آدم به همه من به اگر تو اگر به من اعتماد داری بگذار که من مثلا با هر کی برم بیرون یا پولامو به هر کسی بدم. یعنی من اعتماد به تو دارم، ولی یه ظاهری باید حفظ بشه و اون ظاهری که باید حفظ بشه اینه که جوابت باید یه گونه‌ای باشه که در یه جامعه پذیرفته و پسندیده است. تموش شد. حرف مردم نیست، ولی یه اصولی رو باید رعایت کرد. ما وارد یه جایی بشیم یه سلامی می‌کنیم، یه رعایت یه کاری رو می‌کنیم، اینم قاعده رفتاریه. علاوه اون آقا اگر شوهر خانومی که باش ایشون میره بیرون شوهرش بدونه خوشحال میشه، پدرش ببینه خوشحال میشه، برادر خوشحال میشه، همسایه‌ها هیچی نمیگن. خب یه چیزیه که توی جامعه درست نیست دیگه. ایشون این چه بازی برای چی در میاره؟ به اعتماد و اطمینان چه ارتباطی داره؟ نه اینو بهش ذره متوجهش بکنید. ایشون دلش نمیخواد زندانی بشه، ولی که قبلا تو 11 تا بچه نادیده گرفته شده. شما هم زندانیش نکنین، ولی بهش بیر از این کار پذیرفته و پسندیده ای نیست. برای حالا بعدم این همه آدمای نرسیدن تو برای چی می‌خوای برسونی؟ بذار خودشون برسن. برای خوشحالشون
میگم. خب تا حالا چجوری
می‌رفتن؟ دقیقاً. من با تون اینجا موافقم. به هر حال مواظب هم دیگه باشین، خوشحال با تون صحبت کردم.
آینه چه آینه چه فقط خواهش این هم بگی. بعد این که من یه مثال میگم برام یکم توضیح دادی. من نگران این زایمان و اینا هستم.
اونو من چیزی نمیدم. با دکترتون متخصص زنانتون رو برید ببینید نظر ایشون که من چی کارم هست.
بله. مرسی آیدتون. من شما رو خیلی دوست دارم آیدتون.
نگفتم حالتون خوب نیست. به هر حال ممنون از محبتت عزیز.
ممنون. خوشحال شدم. مرسی. ممنون. خدا
نگهدار. شنگرشبند بابا باشی.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
خانم الی دارندی عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشا و آدی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness,
a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bureau Number 0188-4912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت اینشورنس.com.
دکتر علی نیری بنا به درخواست‌های مکرر دوستان، کلاس‌های ماهیانه آموزشی فلسفی در مورد کیهان و رمز و راز طبیعت را از همین پنج شنبه در اوسی پلازای شهر ایرواین آغاز کرده و موضوع کلاس این ماه آیا ما در کیهان تنهاییم خواهد بود و تا چهار هفته از 7 تا 9 شب با فیلم و تصویر و در محیطی بسیار صمیمی در مورد جهان هستی بحث و گفتگو خواهند داشت. برای اطلاعات بیشتر با شماره 714-585-2121 تکرار میکنم، 714-585-2121 تماس بگیر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه های خوبتون آقای هلکویی.
لطف دارید بفرمایید.
شاید خانم یعنی نه قبلی قبلی ترش یه مقدار صحبت کردن که دوستی داشتن 2 سال و میخواستن باش ازدواج بکنن. یه مقداری مسائل من شبیه اونه و همون جوری هم من چیز پیدا کردم، ولی متاسفانه بعد 24 سال زندگی من اینو دیدم. الان خیلی سختم شده زندگی، 2 تا بچه دارم، نمیدونم چی کار کنم.
هستاده چند سالتونه؟
من 50 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
45 سالشونه.
فرزندانتون چند سالن؟
دخترم 22 سالشه تقریبا و پسرم 13 سالشه.
خب موضوع چیه؟ ماجرا چیه؟
آقای دکتر متاسفانه شاید به همون چیزی که میگن، مثلا بعضی وقتا میگیم بچه چندم یا فلانه، خانمم در بعد ایشون 4مین بچه خونشونه، 5 تا بودن 4مین و خیلی گویا در بچگی بهش مثلا نادیده گرفتنش مثلا و خیلی سعی میکرد و همیشه سعی میکنه اتنشن بگیره از همه جا. وقتی هم که اومدیم آمریکا، بگذاریم حالا از تمام مسائلی که اومدیم آمریکا و اینا، ایشون در اینجا خیلی راهنمایی شد. متاسفانه که اینجا خب خیلی فریدومه، اینجا زندگی اصلا خیلی برای خانوما خیلی شیرین تر از مرداست، اصلا یه دنیای دیگه از طلاست اینجا. و ایشون باور کرد اینو و فکر میکرد که خب مثلا یه چیز دیگه وجود داره غیر این زندگی. من خیلی بهش گفتم که ببین این زندگی که داریم، مردم همه میگن مثلا چه زندگی خوبی داریم، چقدر به هم میایید یا چه جوریه، قدرشو بدون. نرفتی، من مثلا دیدم، جنگ دیدم، مرده دیدم، خانواده های اصلا باشی دیدم، قدر این زندگی رو بدون. هیچ مشکلی هم مثلا اونشنانی نداشتیم تا اینی که ایشون رفت دوباره دید، ساپورتش کردم. اولش فکر میکرد که من نمیخوام این کار بکنه، خیلی سختم بود وقتی که اومدیم اینجا.
ببخشید
یعنی
چند ساله؟
روز هفته از صبح تا شب من کار کردم.
ببخشید منو، چند ساله که شما امریکا تشریف دارید؟
15-16 سال هست که امریکا هستید.
اوکی، میفرمونید. خب
بعدش خلاصه آقای دکتر بچه دار شدیم اینجا، بچه‌مون اینجا به دنیا اومد، پسرمون حالا بزرگ شد. و بعد ایشون یه دوره دیدن رفتن سر کار، بازم من ساپورتشون کردم. به خدا یک دفعه نپرسیدم چقدر حقوق میگیری، چقدر پول در میاری، یا پول مثلا چیکار میکنی، یا اصلا پیش حقوق چیه، یا اصلا حساب بانکی چیه، یا مثلا از نظر کامپیوتری هم من انقدر علاقه به کامپیوتر داشتم که حتی قبل از ازدواجم، موقعی که کامپیوترهای بزرگ بود ایران، رفته بودم کلاسش تو اداره کار و اینا، خیلی علاقه من بودن. ایشون هم میدونست من در کامپیوترم بد نیستم، ولی هیچ وقت اصلا اینجوری نبودم که بخوام چک کنم کنه. یعنی همه شکی داشتم غیر این شک، یعنی غیر این موضوع، برای اینکه هر وقت صحبتی میشد یا هر چیزی مثلا میگفتن، گفت مثلا چه آدم جلفیه، چه آدم بدیه، یا مثلا چرا اینجوریه. ولی به خدا قسم من یعنی راجب مردم اینجوری صحبت میکرد که نه مثلا این خیلی کار بدی کردی خانمه یا آقای اینا، خیلی هرزن یا فلان. من خیلی خوشحال بودم از این نظر و خیلی وقتا منو چک میکرد مثلا اینجوری میرفتم سر کار، مثلا بوی چوب میدادم، میگفت بوی عطر میدی، نمیدونم چی دعوا اینا، یه جورایی هم خوشحال میشدم، میگفتم خب خوبه چک میکنه، خب از من خیلی منو دوست داره که اینجوریه. و البته الانم میگه که خیلی دوست دارم و خیلی دوست داشتم و خیلی احساس مالکیت میکردم که اینجوری میکردم. ولی گذشت تا یه دفعه در مثلا 4-5 سال پیش یه مهمونی رفتیم. خب مهمونی با همه فامیلی و یه شاید 20 تا فامیلی بودیم یه جا، و من همه نشسته بودیم دور هم که جوک میگفتن، همه جوک میگفتن. ایشون اینم بگم که هر وقت مهمونی یا چیزی میشد، بارها با هم دیگه دعوامون میشد، میگفتن چرا میای یه جوکای مثلا اونم نمیری مثلا. خب دیدید که خب خانواده ایرانی یه دفعه اول همه با هم میرختن، میزنن، میخونن، چرا میری مثلا جز مردا میشینی، یا مثلا چرا میای یه همچین جوکی کمر به پایینی میگی که مردا رو شونو میکنن اون وقت. درسته که میگن خب اینو برو تو خانما بگو، هر کی بخواد بره به شوهرش بگه میری میگه دیگه، چرا تو میخوای دایرکتلی بری مثلا به شوهر طرف این جوکو بگی؟ این خب چون که خوبی نیست، منو خجالت میدی، نکن این کارو. یا من اهل مشروب خوردن، نه که مخالفتی داشته باشم، من اهل مشروب خوردن یا سیگار کشیدن اینا به اندازه کافی پدر خدا بیامرزم انجام داده بود. گفتم ببین من دوست ندارم این کارا رو، ولی مخالفتی هم ندارم، تو هر کی میخواد بخوری بخور، هر کاری میخواد سیگار بکشی، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. خلاصه در اون مهمونی داشتن همه جوک میگفتن، من متاسفانه به خاطر اینکه یه مقدار شاید مثلا همه چی این یا برای مهم نیست یا نمیدونم چی، یادم نمیمونه جوک ها، گفتم که تلفنو بده من از تو ایمیلم جوکمو نگاه کنم. تلفن دوتاییمون یکی بود، یعنی یه جور بود، یه برند و یه شکل و یه رنگ بود. ایشون تلفنو خودشو داد به من و من روشن کردم، واس کردم که برم تو ایمیل آدرسم. زدم دیدم یه ایمیل اومد بالا، دیدم من که هیچ وقت ایمیل آدرسم رو مثلا باز نذاشتم. بعد دیدم یه ایمیل اومده، ای مثلا مای لاب این چیز و این مطلب و جلو فلانی نگو. ایمیل آدرس رو نگاه کردم، اینه نگاه کردم، دیدم که نه من اصلا اول فکر کردم که به من زده، گفتم نه این ایمیل آدرس من نی، من نگاه کردم دیدم نه، بگید اه توی نوشته اون ایمیل آدرس، یعنی مثلا اسمی که تو اون ایمیل آدرس نوشته بود و شماره که زده بود، حد زدم که کیه و اون شخص اونجا بود، حدود 15 سال از من بزرگتره. بعد و همیشه هم متاسفانه به من میگفت برادرم و فلان و بیسار، و هر وقتم تونستم کمک کردم، هر وقت یه آدمی بودی که گذشتش هم قمارباز بوده، تمام زندگیش رو قمار و مشروب و نمیدونم این کارا از دست داده، قبل از اینکه با این خانومش که واقعا زن ماهیه، واقعا خانواده عالی و خوبی هستن، زندگی بکنه، یه ازدواج دیگه داشته در آمریکا، نگفته بوده به این و یه بچه بزرگ مثلا 30 خورده ای ساله داره، ایشون رو برده بعدن سورپرایزش کرده، یعنی یه گذشته خیلی نرمال.
من اجازه بدید یه چیزی بگم، من خوشحال میشم با ریجو، ولی فقط من 6 دقیقه وقت دارم، بذارید اگه میشه در ارتباط با خانمتون صحبت کنید، چون موضوع ایشونن، موضوع اون آقا نیست. خب دیگه غیر از اون
این ایمیل آدرس دیدم، نشونشون دادم، گفتم این چیه، هول شد، خورد زمین، نمیدونم چی شد فلان، من به خدا چی فلان، خلاصه در خونه فرداش من دیگه خیلی ناراحت شدم، فرداش به من گفتش که آره من فقط کمک می‌خواستم و همین مثلا صحبت می‌کردم و همین این چیزا، خلاصه رفتم من با اون آقا دعوا کردم و تموم شد، رفت ارتباط هم قطع کردم و تموم شد. گذشت تا یه چند وقت پیش دوباره اتفاقی ایمیل ایمیلش روی کامپیوتر دختر من باز بود، وقتی که نگاه کردم دیدم که نه خیلی ایمیل هست، بعد دیگه اینوستیگیت کردم راجبش، دیگه وقتی که کاملا نگاه کردم دیدم نه خیر، با 5-6 سال با این آقا رابطه داشته، ایمیلی هم نبوده، خیلی وقت هم رابطه به سکشوالی داشتن و خیلی کسای دیگه هم بوده، یعنی تقریبا از اون روزی که کارشو شروع کرد با دایرکتور همکار با و آقای دکتر ایمیلایی که نوشته به قول خودش میگه بیشتر ایمیلیه، از اینجا بگم تا ایران میشه کاغذش چیز باشه، در این حال به 3-4 نفر صحبت کرده، حرفایی زده که اصلا من حیرت میکنم از این حرفا. بعد همه رو در بردم، اولش که همش دینای میکرد، نه اصلا اینجوری، بعد گفتم میخواییم یعنی بیفور که اینا رو نشون شدن، گفتم میخواید بیاییم هرچی که تو دلمون هست به هم بگیم، بیایید ما هم صادق صحبت بکنیم، نه من چیزی ندارم میگفت و گفتم ایمیل ها رو گذاشتم جلوش، همه چی رو گذاشتم جلوش، بعد دیگه همه رو گفت آره اینجوری بود و من ناراحتم و اونا اشتباه بود و بعد دوستم خواهد با این طرف 5-6 سال بعدن تازه بعد از اینکه من باش دعوا کردم برای یه ایمیل رو تو گفتی و من قبول کردم، من که دیگه دنبال این چیزا نگشتم، چرا همچین کاری کردی؟ حالا خیلی ناراحته، گریه میکنه، زاری میکنه، چی میکنه، فلان میکنه، بردان میکنه. سوال من اینه که واقعا این میتونه یه مریضی باشه؟ چون من با یه سایکیاتریست صحبت کردم، ایشون گفتش که میتونه مریضی باشه، یه مریضی که دلشون میخواد صحبت کنن و این صحبت ها رو میکنن.
خب ببینید عزیز، بیماری در حدی که فرد رو معاف بکنه از مسئولیت، اون فقط توی بیماری سنگینی مثل اسکیزوفرنیه، و الا بله ایشون میتونن یه اختلال شخصیتی داشته باشن که اون اختلال شخصیتی ایشون رو به این سمت و سو بکشونه، ولی در هیچ دادگاهی به عنوان دلیل برای اینکه من نمیدونستم یا نمیتونستم و مجبور بودم که ندارن عزیز. بنابراین این که ایشون گرفتارند و بیمار احتمالاً یا اختلال شخصی دارن حرفی نیست، ولی شما به هر حال برای تبرئه کردن آدم ها بیش از این میخواید. حالا من معتقدم که اولا حتما با یک روانشناس دوتایی با هم صحبت کنید، نمیدونم کجا هستید ولی هر جا که هستید یه روانشناس ایرانی پیدا کنید که با این شرایط آشنا باشه، حرف بزنید و کمک اون رو بگیرید تا بدونید برخورد درست و یا حل مسئله رو چگونه میتونید انجام بدید. ولی به صورت و شدتی که متاسفانه شما میگید، معمولا خیلی چیزا باید خرابتر از این شده باشه که شما امیدتون اینه که نشده باشه، و معمولا روابطی از این قبیل روابط سخت و سنگینی است که معمولا آدما تحمل قبولش رو ندارن. شما این آخرین باری که متوجه شدید مال چند روز یا چند وقت قبله؟
تقریبا نه این با آخرین نفر 5-6 سال ارتباط دارن.
نه 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 به رابطه نه من بار نه نه نه
10 سال پیش ایشون شروع کرد.
نه کاری به اونم نه میگم این اطلاعاتی که مربوط به ایمیل و ایناس که رفتی در آوردی چند وقت قبله؟
2 ماه پیش از 2-3 ماه پیش دیگه قطع کردن و یعنی حتی من بهشون وقتی نارو چیز کردم زودی سریع ایمیل زدن به اون آخرین نفر چندین ایمیل ها شده چون فکر میکردن که چیزه، ولی خب من از هر دو نفرشون خیلی در این کار واردتر بودم و کمکم گرفتم و همه ما 2-3 ماه پیش بود، ولی میگو نه من نمیخواستم.
تو این 2-3 ماه نه 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 سب کنی تو این 2-3 ماه با هم چه کردی؟
یه مقدار زیادی خیلی شدید دعوا کردیم، ولی بعد ایشون واقعا میگه من مثلا من همه چی جبران میکنم، اشتباه کردم، مریض بودم، دیوونه بودم، ببخشید، گذشت کن بهم، هر چی میگی انجام میدم، میخوای طلاق بگیری، میخوای هر کاری میگی میگه من میکنم.
بچه ها چقدر در جریانه؟
نه من نمیتونم اینو بگیم.
نه اون که حتما
یعنی نمیتونم بگم، نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم کجا برم آقای دکتر.
نه نه متاسفم عزیز،
نمیدونم چی کار کنم. من به ملاحظه به بیناموزی نیستم.
نه نه
خواهش کنم یه برنامه بسازید، بگید به این خانمایی.
حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، شما کدام منطقه زندگی کجا هستی در امریکا؟
من لس آنجلس هستم.
بله حالا به هر حال به نظر من شما حتما یک کمک یه آدم متخصص حرفه‌ای رو میخواید و تو اون زمینه اگر خواستی تلفن کنید.
میکس...
نه حالا نمیخوام
وارد بشم. من رفتم ایشون میگه میام، ولی متاسفانه خب دکتری که رفتم ایرانی هم هستن، ولی خب ایشون میگه که خب باید مثلا میدونی کاری نمیشه که از جداشی فلان شی. خب من چجوری
بعدم
میگه نه. اگر یعنی میخواستم بذارم برم، میگه اگه بری نمیدونم اینجوری فلانه. من یعنی خودم انقدر به بچه‌ام یاد دادن که دست مادرتون ماچ کنید، احترام بذارید، همیشه نمیدونم ریسپکتش کنید، اگه هر چی شد اینجوری کنید. الان نمیدونم چی بگم، نمیدونم بگم مثلا به چه دلیلی میخوام جدا شم، به چه دلیلی میخوام برم، به چه دلیلی باید این بره، یا به چه دلیلی چیکار. اصلا نمیدونم چجوری همه حرفایی رو که زدم و همه رو باید دوباره برگردونم.